رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه های روزها و ماهای قبل رو بشنوید، میتوانید به holakuiarchive.com سری بزنید و برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، من با یه آقای ازدواج کردم حدود 11 ساله و از این ازدواج یه دختر 8 ساله دارم، ولی متاسفانه ایشون یه نزدیک 3 بار و به من خیانت کردن و خودشون این مسئله هم اقرار کردن.
بار اولش چه مدت قبل بود؟
زمانی بود که ما بچه نداشتیم، نامزد بودیم اون موقع.
خب شما چه کردید اون موقع؟
خب متاسفانه بخشیدمش، گفتم شاید به قول معروف سرش به سنگ بخوره و دیگه تکرار نکنه. ولی
نصب کنید، درباره موضوع مهم که آدم با شاید زندگی نمیکنه، مگر اینکه براتون مهم نبوده یا یه نگاه خاصی داشتید. ببین، من سر این که لیوانم آب یا سمه که با شاید یکیشو نمیخورن، یعنی میخوام به شما بگم، چون میخوام بدونید نخواستید بهش اهمیت، و معمولا حالا بخششه یه شرایطی داره، ولی این که شاید
سرش به خاطر این بوده که چون ازدواج دومم بوده نمیخواستم دو مرتبه خراب بشه، گفتم اوکی حالا چشم‌پوشی میکنم از این مسئله، شاید خوب بشه. ولی متاسفانه دوباره و دوباره و دوباره ادامه داده و الان حدود 3 سال هستش که من از ایشون جدا زندگی میکنم. یعنی اون برای خودش زندگی میکنه، ولی توی شهر هستیم، بچه رو میاد میبینه میره، مثل یه دوتا دوست هستیم. ولی از من تقاضا کرده که دو مرتبه به من برگرده، ولی من یه مقدار مرددم نسبت به این مسئله، چون بهش هم گفتم من به تو اعتماد ندارم و نمیتونم هم داشته باشم.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید. شما روزی که حتی یه مدت کوتاهی از هم جدا میشی، چرسه به 3 سال، همه ضربه ها و آسیب ها رو به خودتون و فرزندتون و اون به هر حال آدم های درگیر در این ماجرا میزنید. اگر آدم میخواد زندگیشو ادامه بده ادامه میده، اگر میخواد قطع کنه قطع کنه. ولی اینکه 3 سال شما نبودید، حالا برای چی میخواید برگردید؟ برای که باز دوباره شاید ایشون خوب شده باشن؟
من زیاد علاقه ای ندارم، ولی ایشون خیلی چیز میکنم. البته خب منم خودم نمیتونم بگم دقیقا نه نمیخوام و نه میخوام به زندگی خودم ادامه بدم و اینا، چون بالاخره خب آدم اینجا خیلی تنهاست و بچه کوچیکه و یه سری از این مسائل.
نه خیلی، هیچ کدوم از اینا حرف نیست عزیز. نه اون استدلال اولتون رو میپذیرم که چون من یه دفعه ازدواج کردم باید ازدواج دوم غلط و بد بکنم، نه الان استدلالتون رو میفهمم که من چون تنها هستم باید پس حتما یه کسی باشه حتی اگر کسی به من وفادار نیست. من اصلا نمیفهمم شما رو. یعنی ببینید شما یه جوری
خودشو داره دیگه، به من میگه که چون تو منو اینجوری کردی من اونجوری کردم، چون تو
اصلا من هیچ اصلا هیچ جای ببینید هیچ دلیلی هیچ عذری برای این که مردی یا زنی به همسرشون خیانت کنن به خاطر اینکه خوب یا بد بوده نداره. هیچ مثل اینکه یکی برگره بگه چون تو من بدی کردی بچه تو کشتم، نداره. پس اون اصلا بازی است، اون اصلا یه سیاه بازی. ولی ببینید عزیز، من حرفم با شما یه چیز دیگه است. امیدوارم نمیدونم چرا تلفن شما انقدر سر صدای عجیب و غریب میکنه، میتونید براش کاری بکنید بکنید، برای اینکه خیلی اذیت کننده است. ولی خب شادم ده. ببینید عزیز، ما یه زمانی هست که راجع به یه ازدواج دو تا آدم، یه ازدواج برابر دو تا آدم داریم صحبت میکنیم و یه اصولی داره. یه زمانی هست که نه، ما داریم زن میفروشیم، شوهر میخریم، به هر حال از سر تنهایی و بیکسی و چنین و چنان دست به چنین کارهایی میزنیم. اون وقت است که ماجرا بسیار بسیار فرق میکنه. این است که من فکر میکنم شما نگاهتون به موضوع خیلی در یه حدی است که اسمش ازدواج امروز نیست، و چون ازدواج امروز نیست، ماجرای خیانت و عدم خیانت و اینا هم بحثای امروزیه، برای که مثلا در یه نظام چند زنی که اصلا مرد خیانت نمیکنه. حرف اولتون هم که در دوران نامزدی این کارو کرد، ولی من فکر کردم سرش به سنگ میخوره، بعدن هم این کار تکرار شده. بعدم شما 3 سال از هم جدا بودید و در حقیقت همه آسیبای جدایی و طلاق رو که آدم دلش بخواد به خودش و فرزندش نخوره به هر دوی شما و بقیه خورده. بعدم اگر
میونه کلام شما آقای دکتر، جداییمون به اون صورتی نبوده که دیگه هیچ وقت هم میبینیم هم دیگر رو مرتب. اون میاد اینجا بچه رو میبینه، حتی بعضی وقتا شبا اینجا میمونه، ولی خونمون از هم جداست.
خب ببینید، باز شما یه حرفای عجیب و غریب میزنید. 3 سال یه زن و شوهر با هم خونهشون جداست، بعد بگن ما هنوز همونه.
بله
خب شما هم خب شما ببینید عزیز، شما برای هر چیزی تعریف خودتون دارید، مثل که آدم به الاغش هم بگه ماشین. میگه خب چون این منم اینور اونور میبره، ماشینم میبره، منم از این نگاه میکنم. حالا شما سوالتون از من چیه؟ برای که میخوام اولا به شنوندگان و خود شما توجه کنید که شما یه نگاه خاصی به ازدواج دارید. ازدواج برای شما یه معامله است، برای شما یک نیاز، برای شما یه نوع سازش، تحمل گذشت، فداکاریه که اصلا بخشش نیست، چون شما بخشید یعنی در کاری بخشش یه اصولی داره. بخشش یه آدمی خطاش رو میپذیره، تو این گونه موارد ثابت میکنه که من اون آدم قبلی نیستم، پس بنابراین اتفاق قبلی دیگه هرگز نمیتونه اتفاق بیفته. اون وقت شما یه تصمیم گرفتید میبخشید، ولی یه آدمی چون مچش باز شده یا فهمیده شده بیاد بگه قبول کنه یا اعتراف کنه، بعد ما ببخشیمش، یعنی چه؟ خب این همون آدم قبلیست، چه دلیل داره که اون کار تکرار نشه؟ احتمال زیادی هست که بشه. پس قصه شما اصلا بخشش نبوده، قصه شما گذشت و تحمل و فداکاری بوده، اونو میفهمم و من باش سخت مخالفم، ولی شما خواستید و کردین زندگی شماست. یعنی دلم میخواد الان بدونید، شما ببینید عزیز، با قواعد دیگران که قرار نیست زندگی کنید، شما باید با قواعد خودتون، با ملاکای خودتون زندگی کنید. اگر این موضوع برای شما کم اهمیت، خب بپذیریدش، اگر نه که هیچ. این که شما تصور کنید یه آدمی که به گفته شما چند بار این کار کرده، 3 سالم شما از هم جدا بودید، حالا شما هم به دلیل تنهایی که در اینجا هستید میخواید برگردید، اونم یک فرزند 8 ساله دارید که شما یکی از به هر حال الان دیگه بدترینش، قبلا هم خیلی خوب نبوده، اون سنام پدر و مادرش یه جوری از هم جدا شدن که ایشون باز وقت بیاد بره که تازه بدتره، برای که وقتی میرن بچه‌ها دیگه قطع امید میکنن که خب این شرایط ماست، ولی اسم این آمد و رفتن برای بچه ها یه مقداری چون نمیفهمن چه خبره بیشتر تردید و استراب به وجود میاره. خب اینا رو هم که شما همه موجب شدید، حالا میشون آمده میخواد برگرده، شما هم دلیلی که به من میفرمایید میفهممتون، خب این زندگی شماست، اگه میخواید برگردید، ولی میخوام ببینم واقعا پرسشی که شما دارید که کمک میکنه به تصمیم گیری شما از من چیه.
من میخوام ببینم که میتونم مجددا به این اعتماد کنم.
شما اعتماد کردنتون یعنی چی؟ خیلی جالب، اصلا موضوع اعتماد شما نیست، مهم این است که ایشون این کارو میکنه یا نمیکنه. اینکه شما میتونید، شما قرار هست بر اساس یه اصولی به یک اطمینان کنید. ببینید عزیز، ماجرای اعتماد و اطمینان اولا برمیگره به موضوع. من ممکنه دیروز اتفاقا دیشب بود فکر میکنم سر کلاس عرض کردم یا پریشب، من اگر یکی از شاگردا بگه من $100 رو $200 $500 میخوام اون پول اونجا باشه یا من داشته باشم بهش میدم، ولی اگر گفت $50,000 $500,000 اولا ندارم بعدم نمیده، پس من حتی به یه نفر $50 یا $500 رو ممکنه بدم ولی $50,000 نمیدم. دوم، همون آدم اگر به من بگه که این چای رو نخورید، من یه چای تازه آوردم، یا این خیلی بهتره، چای نمیدم فرض کنید گرین تیه، من ممکنه عوضش کنم، ولی اگر به من گفت دوای قلبت رو عوض کن که گوش به حرفش نمیدم، من بهش اطمینان نمی کنم، بلکه نه دکتره، نه متخصص قلبه، نه متخصص قلب منی، پس ما به درجات مختلف مسئله اعتماد و اطمینان رو داریم. در خصوص زندگی زناشویی موضوع اصلی و اساسی مسئله‌ای که غالب اوقات برای آدم‌ها پایان کاره، یعنی یه ظرفی است که میشکنه و هیچ کارش هم نمیشه کرد، خیانت. شما هم که میگید اتهام نیست به ایشون، ایشون خودش قبول کرده و بوده، تکرار هم شده. حالا اینکه شما بخواید بهشون اطمینان کنید یعنی چی؟ یعنی خودتون رو گول بزنید یا خودتون رو قانع و راضی کنید که ایشون دیگه این کار نمی‌کنه؟ آخه به شما مربوطه، شما نیستید که تصمیم می‌گیرید این کارو بکنید یا نکنید. و ماجرای اطمینان، ماجرای این است که شما در اثر این دو سه سال به مثلا به اینجا رسیدید که این تنهایی و این مسائل و مشکلات رو نمیخواید تحمل کنید، میگید خب بیاد، امیدتون هم اینه که او کاری دیگه نکنه، ولی خب کردم کرد، یعنی میشین باز مثل سابق. و به همین جهت است که من همیشه عرض کردم این موضوع غالب اوقات به دلیل نادانی و ناتوانی و نیازمندی و نگرانی ماست، یعنی یا نمیدونیم یا نمیتونیم یا محتاجیم و یا نگرانیم، که شما یه جوری همه اینا رو من نشون دادید. خب بنابراین انتخاب شما انتخاب مبتنی بر این چهار تا نون لعنتیه، هیچ انتخاب مبتنی بر بزرگواری یه آدم برای بخشیدن و نبخشیدن نیست. به همجاست که توصیه‌ای که خدمتون دارم، خودتون با یه دکتر صحبت کنید، بعد اگرم ایشون حاضر بودن برید بشین حرف بزنید، ببینید آیا واقعا میتونید به یک نظر مشترکی که شما به ایشون اطمینان نکنید، ایشون اطمینان شما رو به تدریج بیشتر و بیشتر بتونن جلب کنن، اونم اگر دلتون خواست به هم برگردید یا نه، اگر نه که هیچ. و الا مسئله ساده ای نیست عزیز. بعدم بسیاری از آدم ها هستن، من تو کار روان درمانی تراپی با بسیاری از خانم ها روبرو شدم که از روابط همسرشون خبر داشتن، گفتن برام اونقدر مهم نیست، و حتی این عکسش هم بود از جانب آقایون بودی که از رابطه خانماشون خبر داشتن، ولی کمتر. ولی اینا یه واقعیت هایی است که آدم باید خیلی صمیمانه و صادقانه حداقل با خودش مسئله رو مطرح کنه، ببینه کجا ایستاده، و همونطور که عرض کردم با ملاک و میزان و عقیده دیگران واقعا تصمیم نگیرید. به هر حال مشورت کنید، امیدوارم هر چه خیر و صلاح هر سه شماست رو انتخاب کنید و اتفاق بیفته و بعدش هم پشیمان نشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، تمنا می‌کنم. خواهش می‌کنم. شنگار اجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
باورت نمیشه چه اتفاق جالبی افتاد.
چی؟
میدونی که الان مدت هاست از این دیلر به اون دیلر دنبال مرسدس بنز دلخواهم هستم. حدس بزن چه کسی رو دیدم.
کی؟
بذار بهت یه سرنخ بدم.
آریان؟
رامین آریان، آفرین، همون مامور آگاه معروف. رفتم به WI سایمنسون، نمایندگی مرسدس بنز تو سانتا مونیکا، و با رامین آریان آشنا شدم و بهش گفتم خیلی مشکل پسندم و برای مرسدس بنز دلخواهم، یک پیشنهاد خوب میخوام. و نیم ساعت بعد مرسدس بنز رو که آرزوشو داشتم با قیمتی که واقعا مناسب بود گرفتم.
WI سایمنسون، نمایندگی مرسدس بنز در سانتا مونیکا، با افتخار اعلام می‌دارد رامین آریان، مامور آگاه جامعه ایرانی، هر مدل مرسدس بنز را که در نظر داشته باشید با قیمت مناسب در اختیارتان قرار می‌دهد. آدرس 1626 خیابان ویلشر، تلفن 310-386-0300. آریان، رامین آریان.
حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی. هفت شب با ساسان کمالی، هر شامگاه آدینه، رادیو ایران 670 AM.
مرضیه شیرازی بانوی وام. مرضیه شیرازی با 10 سال پیشینه درخشان شما را در دریافت وام با بهترین بهره و کمترین هزینه تحت هر شرایط یاری می‌کند. 949-378-3500 عضو 08.
برای سامان بخشیدن به نابسامانی‌های روابط با عزیزانتان با من پروین جوادی مشاور مجاز ازدواج و خانواده تماس بگیرید. 323-207-5638
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دوستو با من هستید؟
بله بفرمایید.
سلام آقا.
سلام
آقای دوستو، من میخواستم ازتون سوال کنم که نظرتون رو راجع به این بدونم که اگه یه زن سنش توی رابطه بیشتر از مرد باشه چه جوریه به نظر شما؟
هیچی، اگر در حدیست که معمول تفاوت بین 20 تا 40 سالگی معمولا بین 5 تا 7 سال رو از هر دو طرف میپذیرن، مسئله نیست. اگر دو طرف باش راحت و آسوده هستند و واقع بینانه با موضوع برخورد میکنند و چرایی این که یکی دلش میخواد همسری سن کمتر و دیگری بیشتر داشته باشه، در هر مورد اون رو میدونند، نه اینکه یه تصورات یا توهماتی دارن یا یه اعتقادات عجیب و غریبی دارن، اشکالی نداره. بنابراین اگر یه مرد 5 سال بزرگتر باشه یا یه زن 5 سال بزرگتر باشه، من اشکالی درش نمیدم.
آخه من نوروز زنگ میزنم، 43 سالمه، بعد نرسم هستم، زندگی موفقی هم دارم، ولی همیشه نمیدونم، شاید به خاطر اصلا چک بشم ولیم به سنم نمیخوره زیاد، به خاطر همیشه مثلا پسرهای که نمیدونم یه 7-8 سال کوچکتر 10 سال کوچکتر اصلا بیشتر به طرفم میان.
اون البته معنایی نداره ها.
چطور؟
نه خب، برای این که من نمیخوام بگم بعضیاشون ممکنه نیاین، ولی این که بیشترشون میانم معمولا درست نیست. بعدم بسیاریشون
چند سالمه؟
خب باشه،
مثلا میان فکر میکنن مثلا من 28 سالمه.
خب اولا نصب کنید آقایون، اولا همه رو اپروچ میکنن، چه 10 سال کوچیکتر چه 10 سال بزرگ.
چیکار
میکنن؟ هم 10 سال کوچیک هم 10 سال بزرگتر رو میرن سراغشون. معناش هم اینیست که میخوان ازدواج کنن باشه، چون شما بحث ازدواج رو کردید.
نه من بحثم ازدواج نبود، بحثم اول دوستی بودش.
خب اگر دوستی که دیگه هر کی دلش بخواد.
نه خب دوستی باید شروع بشه دیگه از
نه دیگه ببینید نشید شلوغش نکنید، از دوستی شروع باید شروع بشه، برای ازدواج دوستی باید شروع بشه. دوستی که برای
ازدواج میشه، از ازدواج چیز نبوده.
خب اصلا من مسئله ندارم، شما اگر یه ذره کم سنا رو دوست دارید، کم سنا شمایی رو که سنتون بیشتره دوست دارن، یا شمایی که سنتون به نظر 33 ساله میرسه به جای 43 ساله، اصلا چه بحثی دارید؟ چه فرقی میکنه عزیز؟
آخه بحثش اینه که من موندم که خب آخه اولش خیلی تند و تیز، همه میان جلو، نمیرم
عرض من هم همینه، همه میخوان
بعد مثلا تو یه جدی میشه بعد نمیدونم
خب
ممکن یه سال دو سال طول بکشه بعد یه دفعه نمیدونم.
نه ببینید مسئله شلوغش
نه، میدم تو رابطه.
نه نه صبر کنید، صبر کنید خانم، شلوغش نکنید. نه شما نه متخصص، من نمیدونم اون مریضای بیچاره چجوری هنوز زندن. نه مسائل رو با هم مخلوط نکنید، این شلوغ بلوغی‌ها رو تو ذهنتون دارید با من نکنید. اینکه شما با یه آدمای ارتباط برقرار میکنید که گفتم معمولا آقایون خیلی اهمیتی به این نمیدن، ولی قصد ازدواج ندارن، بنابراین بسیار طبیعی است بعد از یه مدتی که میخواد موضوع جدی بشه، از جانب شما جدی بشه، میرن دنبال کارشون. من معلوم ببینید عزیز، روزی که دو تا آدم اصلا دو تا زن و مرد، مال دو تا نژاد، مال دو تا فرهنگ، مال دو تا سن متفاوت، به دلیل زن و مرد بودن به سمت هم کشیده و کشانده میشه، یعنی یه 20 ساله با 40 ساله یا 30 ساله با 50 ساله که اصلا مسئله عجیب غریب نیست، موضوع چیز دیگه است. موضوع این است که اگر خواستن ازدواج کنن، اون وقت است که این تفاوت مذهبی یا نژادی یا سنی موضوعه. بنابراین تا زمانی که شما حرفتون این هست که من میخوام یه دوست باشم با یه کسی، هم 10 سال کوچیکتر هم 10 سال بزرگتر، حتی بیشتر از اونم سراغتون میام. اصلا شما نگران مردای 63 ساله هم نباشید وقتی 43 سالتون.
نه آخه مثلا من وقتی باشون دوست میشم که نمیتونم ازشون بپرسم که مثلا نمیدونم مثلا بیا با من مثلا یه سال دیگه ازدواج کن.
نه ببینید باز نه گفتم مریضا رو ولشون کن عزیز من. کسی نمیاد بگه بس روز بعد یه سالی ما ازدواج کنی. حرف این است که تو هدفت از این دوستی با توجه به اینکه من از تو 10 سال بزرگترم دوستیه یا ازدواجه؟ آیا تو اهل ازدواجی یا نیستی؟ اگه گفت اهل دوستی هم شما تصمیم بگیرید، اگه گفت اهل ازدواج هستم و فکر کردید راست میگه، نه اینکه میخواد پلن با شما دوست باشه، خب فرق میکنه. شما همون آدمایی که میگید این گونه اصلا از اول بگید من فقط شما که بتونید تصمیم بگیرید من فقط با کسی دوست میشم که بخوام باهاش ازدواج کنم و او تصمیم برای ازدواج داشته باشه و من نشون بده هم آمادگی برای ازدواج داره هم علاقه و اشتیاق داره، حالا بیا جلو. خب نصف اینا میرن،
معمولا هم بیشترش هم جور شدم. من همیشه خب فکر میکردم که شاید به خاطر اینکه من خب اولش خب من زیاد سخت میرم جدا، بعدن که زیاد آشنا میشیم خب به عنوان یه زن خب بادم دوست داره که مثلا یه مقداری بالاخره توجه میبینه از جوان ترا، ولی من همیشه فکر میکردم شاید به خاطر اینکه من بعدن که باشون یه ذره قاطی میشم خیلی زیاد بهشون میرسم، یعنی نه که چجوری بگم، یعنی زیاد بهشون میدم همه چی رو، مثلا محبت چه میدونم مثلا وقتم و من اینجوری فکر کردم که شاید
خود فکر کردی
خوشی میزنه زیر دلشون
اصلا ابدا. آدم اگر یه کسی داره چیزای بیشتر و بهتری بهش میده که ول نمیکنه بره با چیزایی کم، نه عزیز بی خودی خودتون گول نزنید. شما آخه بقیه حرفاتون هم خیلی معقول و منطقی نبود. یعنی بقیهش هم که ببینید، شما چه مدتی از اروپایید؟
من الان 26 ساله.
خب دیگه اون وقت از در ازدواج اینا تا وال چه کردی؟
ازدواج که من سه تا رابطه خیلی بلند مدت داشتم، ازدواج همخونه داشتم مثلا یه 7 سال داشتم یه 2 سال داشتم، ولی به ازدواج نرسیدش.
نه کاری نه نمیخوام رو بدم، بچه هم که نداری. خب حالا در سن 43 سالگی که دیگه
یعنی شدم، ولی به خاطر اینکه یا می اتفاقایی که واسه اون طرف افتاده من نمیتونستم.
نگفتم اون مریض بیچاره رو بازه باشید، اولش رو کشتی تو اسبا در آوردید دیگه. شما من فکر کنم مثل اون داستان طرف بود که گفتن چرا 5 تا زنگ گرفتی.
نه
صاحب کن اصلا نه اصلا بهتون میگم اصلا هم چه حرف وجود داره. 5 تا گفتن چرا 5 تا زنگ گرفتی؟ گفت خب 4 تاشون مردن. گفتن چه جوری مردن؟ گفت 3 تاشون قارچ سمی خورد مرد، آخری چکش خورد تو سرش. گفتن چرا این چکش خورد؟ گفت آخه قارچ نمیخورد. حالا داستان شما هم چون نرس بودی دوار از بیمارستان آوردید این بیچاره رو دوا خور کردید کشتید رفته.
نه آخه واقعا هر چی بیشتر میگذره بیشتر فکر میکنم که من بچه‌هام.
نخیر هیچ بچه از خانم انتخاب غلط که بکنین جوابش غلط در میاد. ببینید عزیز، شما توی سن و سالی هستید که تقریبا بهتون توصیه میکنن بچه دار نشید. بعدم به کسی که از شما 5 سال 10 سال کوچیک‌تره حداقل خودش هم مگر بچه اصلا نخواد و مطمئن باشه دلالی هم داشته باشه، خانواده‌اش حرفشون است که این خانم که بچه نمیتونه برای تو بیاره. پس بنابراین وقتی به ازدواج میرسه میگن پسرم بیا بیرون، اونم میاد بیرون. بعدم یکی 2 سال که با شما بوده دیگه خب فکر میکنه بسشه دیگه. برای که شما هم خودتون تیپ نسید.
من همین اتفاقا تا 2 هفته پیش افتادم. الان من الان با یه پسری دوست شدم. الان سیبه خیلی یعنی در شروعشه. هیچ دیتی هم نداشتیم. تلفنی با هم صحبت کردیم. ایشون 2 تا بچه از رابطه قبلش داره. بعد ایرانی هستم. من با ایرانی نبودم. کلان.
الان از این بابت ایرانی ها شانس آوردن. خب؟
بعد ایشون ایرانی هم بعد 10 سال قشنگ 10 سال از من کوچکتره، ولی جدا شده از زن قبلیش. بعد این 2 تا بچه هم 50% پیشه، اینم 50% پیشه مادر.
بنابراین دنبال یه مادر میگرده دیگه برای خودش و بچه‌هاش.
من نمیدونم. بعد این الان شروع کردیم همجوری تلفنی صحبت کردیم و اینا، حالا قراره ببینیم هم دیگه رو هفته دیگه. ولی من بهش هم گفتم که حالا میدونی که من سنم از تو بیشتره، ولی که هم میگفتش که اصلا واسه من مهم نیستش تا موقعی که آدم بتونه با هم دیگه کمیونیکیشن داشته باشه، بتونه با هم دیگه بشینه پشه مثلا رابطه خوبی با هم دیگه داشته باشه.
عزیز من ببینید صبر کنید، چون اینا رو میگید من باج وقتی میگن دو تا فرهنگ نمیتونن مشکل دارن، همینی که نمیتونن با هم کامیونیکیت داشته باشن. وقتی یه آدم 20 ساله و 60 ساله هست نمیتونن با هم کامیونیکیشن داشته باشن. چی میگن ایشون؟ دلایل همیناست. یعنی حرف نهایتی که شما نمیتونید بهش برسید قبلشه. بعدم ایشون که اینقدر دانا هستند، یه ازدواج کردن با دو تا بچه آمدن بیرون، حالا 10 سال هم از شما کوچیک‌تر، هنوزم شما رو ندیدن، شما خوششون اومده. آخه یعنی چی عزیز؟ نه ببینید، اینا نشون دهنده این است که روابط شما یا روابط سطحی است. شما خودتون رو گول میزنید، اونا خودشون رو گول میزنن، یا گول نمیزنید. اتفاقا شما به نظر میرسه که از اول حرف این است که خب بذار ببینیم چی میشه، اونام که میگن دیگه از این بهتر چی. بعدم میان متوجه میشن که اون چیزی که شما میخواید نمیخواد بشه و نباید بشه، خب میرن. ولی شما چرا بیخودی بهشون علاقمند میشید وقتی که اونقدر نمیدونید خودتون کی هستید، چی هستید، کجا هستید، کجا میخواید برید و اونا کی هستن؟ حداقل در اون برداشت رو ببینید عزیز. فرض کنید شما میخواید برید منزل بخرید، خب خونه بخرید، فرض رو بر این بگیرید که شما مثلا 500 هزار یورو دارید یا هر پولی که هر جا هستید، ولی شما که نمیدید خونه 3 میلیون یا 4 میلیونی ببینید، خونه بین 400 تا 600 رو میبینید که خاطرتون آسوده باشه با پول شما مرتبطه. به همین جاست که دادم در چارچوب ازدواج یه نگاه کلی یا انتظار کلی داره که اونا رو باید داشته باشه. بعد ببینه این آدم تو اون چارچوب قرار میگیره یا نه. حالا بعضیا نزدیک مرزن، آدم میتونه یه ذره دودل باشه. مثلا فرض کنید، چرا بهتون گفتم فاصله سنی برای بین 20 تا 40 سال و بین 5 تا حد اکثر 7 سال قبول میکنن. بیش از اون تو دنیا امروز اصلا توصیه نمیکنن. دلایل فراوونی هم هست برای که اصلا تعلق به یه نسل دیگه به زودی پیدا میکنن این دوتا، و تفاوت ها از نظر سنی خودش رو بالاخره در دنیای متغیر و متحول امروز نشون میده. بنابراین توصیه میکنن به عنوان یه مطلب کلی. نتیجتا اگر یه کسی فاصلش بین 10 ساله یا 12 ساله بهش میگن، این انتخاب بیشتر میتونه اشتباه باشه و پشیمانی به دنبالش داشته باشه تا اینکه درست باشه. این حرفو میزنن. البته مورد به مورد فرق میکنه، اما این که شما اینا نادیده بگیرید، خب اون وقت مثل کسی است که پاشو بره خونهای 3 میلیون و 5 میلیون ببینه، بعد از اینکه 20 تا خونه دید آخر کار به این نتیجه رسید که نمیتونه بخره.
آخه مشکل من اینه که من اصلا تا حالا با چرا من وقتی مثلا 22 سالم بودش با یه پسر دوست شدم که اون الان نمیم چیز کرد یا الان فوت کرده، اون مثلا 8 سال من بزرگتر بودش. بعد از اون من همه رابطه هم من بیشتر بودم، مثلا 5 سال 6 سال 7 سال بسیارم نمیدونم. خیلی مشکل.
نه این به اونا ارتباط نداره عزیز، این به شما. نه ببینید عزیز، صبر کن، یه قاعده علمی وجود داره. ماها قراره در ازدواج دو تا اصل رو رعایت کنیم، یکی اصل برابری سن، دوم اصلی که حاکم است بر محیط اجتماعی که کی مرد بیشتر بزرگتره یا کوچکتره. در اون فاصله که تازه بعد گفتم تو اون سن مثلا 5 سال تا 7 ساله میگن، پس اگر در یه جامعه تا به حال مردا کمی بزرگتر بودن، فاصله الان 5 سال تا 7 سال هم حد اکثره، آدما قراره در سنین برابر و با یه فاصله سنی این چنین ازدواج کنه. از نظر منم کم و زیاد زن و مردش فرق نمی‌کنه. اما روزی که یه پسری یا یه دختری بیاد بگه من دوست دارم با زن و مردای کمتر از سن خودم یا بیشتر از سن خودم که خارج از اون چارچوب نرم اجتماعی است زندگی کنم، غالبا نشانه بیماری و آسیبه. یعنی اینا نشانه گرفتاری است، رایت. ببینید مثلا شما کسی
فکر میکنم نمیتونم بفهمم
چرا. خب آخه شما قرار نیست فکر کنید، شما از کی تا حالا وقتی فکر بکنید مشکل قلبی یا مشکل کبد یا کلیتون رو میفهمید؟ آخه عزیز به فکر کردن من برای شما میگم چی داستان عبارت از این است که یه تیپ مثل شما عدم اعتماد و اطمینان داره به مردهای بزرگتر، دلش برتری اونا رو نمیخواد. خود شما دو دفعه اصرار داشتید به اینکه من بیش از حد به اونا میرسم یا نقش مادری دارم، بنابراین شما دوست دارید که دوست پسرتون پسرتون باشه تا اینکه شوهرتون باشه، با ملاکایی که 16 17 سال شاید اول زندگیتون تو ایران بودید و با اون ملاکا از مرد به عنوان یک کسی که برتری داره و آسیب میبینید ترسیدید. پس بنابراین فکر کردید که اگر سراغ جوان‌تر برید امنیت و آرامش و کنترل بیشتری دارید. رشتهتون هم که خوندید که پرستاریه، یعنی من میخوام یه ذره در کنترل باشم و بتونم یه نقشی داشته باشم. همه اینا ویژگی یه مادر رو میده که دنبال پسرش میگرده نه دنبال شوهرش. این شمایید که اونا رو جلب و جذب میکنی، نه اون بیچاره ها که به دام میفتن بعدم یکی بعد از دیگری کشته میشن و قارچ سمی میخورن. و بنابراین شما قرار نیست متوجه بشید که چرا، یه کسی بهش بگید اون به شما میگه چرا. بنابراین عزیز،
خب من باید چیکار کنم؟ عوض کنم؟
هیچی. نه شما اولا که چون ماجرای احتمالاً بچه دار شدنتون منتفی است، بهترین کار این است که با یک کسی ازدواج کنید که یا بچه نخواد مثل شما و واقعا نخواد، یا بچه داشته باشه ولی موضوع و مسئله و مشکل شما دوتا نباشه. پس این شرط اول. دوم این که با یه آدمی نزدیک سن خودتون اگر ازدواج کنید، من حرفی ندارم که او 2-3 سال کوچکتر و بزرگتر باشه، اون من بیشتر بحثم بحث بچه خواستن اونه، نه اینکه بعد از 5 سال بگه من بچه میخوام. یعنی واقعا یک کسی که دلایل بسیار وجود داره که ابدا بچه نمیخواد، حالا 3 سالم از شما کوچکتر باشه یا 3 سالم بزرگتر باشه مسئله ای نیست، اون موضوع اصلی شماست. برای اینکه ببینید عزیز، ازدواج تا 30-40 سال قبل 50 سال قبل حتی از نظر علمی تعریف میشد، ازدواج پیوند بلند مدت میان دو بزرگ سال است که هدف از اون تولید مثله. یعنی اصلا ماجرای بچه تعریف ازدواج و خانواده بود، امروز دیگه نیست. پس موضوع بچه مسئله شما هنوز از نظر ذهن و زندگی بسیاری از مردم هست. روزی که شما با یه آدمی برخورد کردید هر سنی و دیدید او از شما بچه میخواد، چون شمایید که نمیتونید بچه دار بشید و یا صلاح خودتون و بچه نیست، پس موضوع اون آدم منتفی است. مهم نیست که سنش 20 ساله یا 60 ساله. پس این اول. اون موضوع بعد از این که حل شد، حالا شما میرید اون آدم به هم میخورید، به درد هم میخورید و همدیگر رو میتونید دوست با هم باشید و بعدا همدیگر رو دوست داشته باشید، عاشق هم بشید، با هم ازدواج کنید. ولی موضوع بچه تو زندگی شما باید از آغاز تکلیفش روشن شده باشه و برای این کار مهمم نیست. ولی اشکال کار اینه که مردانی که زیر 40 سال هستن هنوز میخوان بیشترشون بچه دار بشن، خانواده ها بهشون میگن، تازه اگرم الان بگن ما بچه نمیخوایم، احتمال این که نظرشون عوض بشه یا اونو بهانه کنن برای اینکه جدا بشن هست. پس شما بهتره برید سراغ آدمایی که همسن و سال خودتونن. حالا اگر اتفاق افتاد افتاد، اگر 10 نفر باش بیرون رفتید یکی دوتاش هم جوان‌تر از شما بودن، من میتونم بفهمم. ولی اگر برعکس، معلومه این شمایید که بازی در میارید. این به خاطر اینکه شما به نظر 30 ساله میرسید. خب منم حرفم همینه. شما احتمالاً یه جمله دیگه هم بگم که دکتر حتما یا دکتری که تو بیمارستان با شما کار میکنه سفارش جوجه خروس داده، بنابراین شما به اون دلیل حرکت کنید. به هر حال امیدوارم یه کسی رو پیدا کنین. من به پیام ها رو سوال خوشحال شدم.
میگین این آقایی که الان من میخوام مثلا از من طرف، یعنی
نه به نظر من یه همچی فاصله سنی یه ذره جای گفتگو داره. از 10 سال خیلیه. 10 سال اصلا تو هر زندگی جای درستی نیست. 5 سال میشه.
چون که بچه داره، اون دیگه بچه نمیخواد.
حالا اون حسنش هست. اون یه جنبه مثبتش هست. ولی من نگران فاصله 10 سال زیاده. یه ذره بکنی بیاد تو مرز 4-5 سال اقلا قابل تحمل باشه، بعدم به هر حال یه ذره بزرگتر بشید بهتر. به هر حال خوشحالم با تون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
خدافظ. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام دینو جان، ببین پس بیمه به چه درد میخوره؟ خونه من با آب داغون شده ولی بیمه منزلم خیلی کم پول داده. خونه دوستم هم آتش سوزی شده، اونجا هم بهانه میگیرن. پس چرا بیمه خریدین؟
نگران نباش، لطفاً هم شما و هم دوستتون با من تماس بگیرید تا به محل اتفاق بیایم و پرونده شما رو بدون هیچ پیش پرداختی در مسیر درست به جریان بندازیم.
وای چه عالی، ممنون. با دفتر حقوقی نیلسون لا گروپ شماره 1-800-860-670 با مشاور فارسی زبان دینو تماس حاصل فرمایید.
I'm Dr. Ernie Bodai, a California breast cancer surgeon. This year, 165,000 Californians will be diagnosed with cancer. Thanks to cancer research, many of them will become survivors, but not all. The American Cancer Society wrote Prop 29 because it is a game-changing opportunity to fund life-saving cancer research, create jobs, and save lives right here in California. Please, don't be fooled by the tobacco company's lies about Prop 29. Trust the American Cancer Society and stand up to Big Tobacco's lies. And remember, if you don't smoke, you don't pay the tax. Beat cancer. Vote yes on Prop 29.
Paid for by Yes on 29, Californians for a Cure. Sponsored by the American Cancer Society, California Division, Inc., American Lung Association in California, American Heart Association, and Cancer Research Doctors. Major funding by Yes on 29, American Cancer Society, Cancer Action Network, Inc., American Cancer Society, Inc., Ballot Committee, and Lance Armstrong Foundation.
عزیزم عجله کن، داره دیر میشه.
صبر کن.
جون باید لباسامو عوض کنم.
مگه این لباس چه اشکالی داره؟
همه یه رگای بزرگ و زشت پاهام معلوم میشه. دیگه نمیتونم پیرنای قشنگمو بپوشم.
چرا نمیری پیش دکتر متخصص؟
میترسم هزینه‌اش خیلی زیاد بشه.
یکی از همکارام رفته مطب دکتر رامتین مسعودی، کارشون عالی بوده. بیمارشون هم قبول کردن.
واقعا چه عالی، فردا زنگ میزنم.
رگهای واریس میتوانن مشکل ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگهای واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بورلی هیلز و وودلند هیلز. 310-855-71-71 310-855-71-71.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
با دانستن زبان اسپانیولی شانس خود را برای کسب موقعیت‌های شغلی بهتر و درآمد بیشتر افزایش دهید. CD‌های مؤسسه نصرت، بهترین روش یادگیری زبان. 310-207-0771. مؤسسه نصرت.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، ابتدا با آقایتون میرسدم که در برنامه اخبار اشاره به این شد که آقای ادوارد که کاندیدای ریاست جمهوری گذشته بودند، در یک فقره محکوم شدن، نه در اون یک دونه فقره تبرئه شدن. پنج مورد دیگه هم به مرحله رسید که هیئت جوری نتونستن تصمیم بگیرن که گناهکار است یا بیگناه، و بنابراین قاضی دادگاه رو فعلا یا نتیجه دادگاه رو معلق کرده تا اینکه دادستانی اگر مایل باشه دو مرتبه کیس رو به جریان بیاندازه. بنابراین آنچه که در اخبار گفته شد این بود که محکوم شدن، در حالی که ایشون در اون یک فقره که فکر کنم موضوع اصلی بود تا اونجایی که به خاطرم هست که جنبه خطر زندان سنگینی داشت، در اون زمینه محکوم شناخته نشدن. اما بریم سراغ اعلان‌های مربوط به خودم. کنفرانس کودک درون رو همین امشب پنجشنبه 31 می در گلندل در 117 لوئیس جنوبی از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهم داشت، با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی. همچنین ما دو سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم. یکی سفر اروپا است که از جمعه 29 جون تا جمعه 6 جولای خواهد بود و دیدار است از تونس، فرانسه، ایتالیا و از بارسلونا در اسپانیا این سفر رو آغاز خواهیم کرد. همچنین سفر 7 شب و 7 روزه است از ونکوور کانادا به آلاسکا که از روز جمعه 20 تا 27 جولای برگزار خواهد شد. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم در هر کدام از این سفرها 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. ضمناً اگر مایل هستید در مورد برنامه های من اطلاعات بیشتری بگیرید، میتونید هولاکویی رو HOLAKOUEE رو به 70,000 تکست کنید، به 70,000 تکست کنید در داخل البته امریکا و اطلاعات مورد نظر رو دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
یه سوال داشتم ازتون در مورد گرفتن بچه فرزندخواندگی برای زن و شوهری که امکان بچه دار شدن به صورت طبیعی رو دارن. می‌خواستم شما اینو توصیه می‌کنین یا نظرتون چیه در این مورد؟
حالا من این اون دوستان هستن که با دلایل خودشون رو ارائه بدن برای اینکه معمولاً به دلایل بسیار آدم‌ها یه نوع ارتباط خاصی رو با فرزند خودشون دارن. هستند بزرگان و بزرگوارانی که به دنبال بالاترین و برترین خدمت و محبت به دیگرانن و اون این است که فرزندی یا فرزندانی رو با عنوان فرزند خودشون ازشون مواظبت و مراقبت کنن، ولی معمول و مرسوم نیست. یعنی روزی که شما نگاه میکنید از 100 نفری که میتونن خودشون صاحب فرزند بشن، شاید 98 تاش 99 تاش صاحب فرزند میشن، اون 1-2% که رفتار یا برنامه غیر عادی دارند، غیر عادی نمیگم بد و غلط، اونا باید توضیح بدن چرا، یعنی دلیل اونا برای این کار چه هست.
راستش در مورد خودم هست این سوالم، و اینکه خب من خودم شخصا فکر میکنم اگر هدف از بچه دارش، یعنی با اون اهدافی که من از بچه دار شدن در ذهن دارم، اگر میتونم یک یا چند تا بچه ای که حالا بیگناه بی سرپرست شدن و خب ازشون سرپرستی رو نگهداری کنم و میگم به همون اهدافی که با بچه خودم بهش میخوام برسم برسم، پس
چرا سب کنید؟ نه خب شما آخه نه، شما دلایلتون دیگر است عزیزی، برای که این دلیل محکم. خب بیاد یه مدرسه باز کنید 100 تا رو نگه دارید،
خب امکانش نداره.
نه آخه چرا، امکانش هست تو اون شغل و بیزینس برید و یه دم پیدا کنید و مؤسسات هستن کمکتون میکنن. عرض کنم که ببینید یه مقدار اینا پنهان ماجراست، من نمیخوام ردتون کنم، ولی چون نمیخوام پنهان کنم عقیده و حس و احساسمو بهش، من دلیل شما رو موجه نمیبینم. حالا بذارید به شما بگم چرا. ببینید شما اولا میدید یه مردی رو انتخاب میکنید به عنوان شوهر، درسته؟ و خیلی چیزا رو رعایت میکنید، نتیجه شما فرزندی است که از شما دو نفره. شما فرزند دیگری که برمی دارید از کجا می دونید زمینای ژنتیک و ارثی و
مادر؟
خب همین دیگه عزیز، شما نگاه کنید به آمارا، نگاه کنید جز زمانی که شما مثلا عزیزانی دارید، مثلا خدای ناکرده در یه حادثه اتومبیل زن و شوهر کشته میشن، حالا بچه هایی دارن، خب در اینجا موضوع تا حدودی روشنه، ولی معمولا شما فرزند خوانده رو با یه احتمالی که از نظر ژنتیکی موضوع و مسئله دارند انتخاب کنید، برای که اولا چرا به اینجا رسیدن؟ غالب اوقات پدر یا مادر یا هر دو مسائلی، مشکلاتی، گرفتاری های و بیماری های میتونن داشته باشن، یا کسانی که بچه رو به این دنیا آوردن بعدن گشتن رفتن. ضمناً ماجرای بعدن این بچه ها که دنبال پدر و مادر برن یا پدر و مادری که دنبال بچه هاشون بیان مسئله است.
بله.
و بعدم خود بچه ها در حالی که خدمت بزرگی است، مثلا رد و نفی نمی کنم، برای بچه ها حتما یک موهبت است، یه نعمت است، یه چنین چیزی، اصلا نمیخوام اون رو کمم، ولی جای گفتگو داره، مخالفتی هم ندارم شما این میخواید، ولی من دلم خود خودتون بدونین چرا. ببینید عزیز، من همیشه تو زندگیم حداقل کار خوب یا بد که میکنم یا کاری که غیر عادیه میکنم، حداقل خودم باید بدونم چرا، من اونجا باش مسئله دارم. نتیجتا ماجرای فرزندخواندگی یه مقدار گرفتاری خود شده، اونم تو دنیای امروز که حتما و به دلایل درست پیشنهاد میکنم به بچه بگید. تازه برمیاری که این بچه را از چه سنی آوردید؟ شیرخوارگی یه مسئله است، یکی دو سه سالگی دو تا اشکال داره، هم آسیبای قبلی مسئله است، هم خود بچه از این موضوع خبر داره. بعد بسیاری از بچه‌ها به یه سنی که میرسن یه حساسیت عجیبی پیدا میکنن در حالی که بدونم پدر مادرشون کی هستن. خود این دانستن مسئله است، برخی از وقت رسیدن به این که این پدر مادر کی هستن که ای بسا برن ببیننشون و ببینن چه موجوداته، برخی از وقت عجیب و غریب و یا به هر حال گرفتارین یا تو زندانن یا اینجا یا اونجا هستن یا معتادن، بچه ها بهشون آسیب میخوره. بعدم شما به مجردی که فرض کنید یه کاری برای فرزند خودتون نکنید، فرزند خودتون میتونه ناراحت بشه، غالب اوقات هم میشه، ولی وقتی یه فرزند خوانده هست نمیکنید، اون رو به حساب این میگذارید که اگر بچه واقعی شما بود میکردید. غلطم فکر میکنم، شما میگم اصلا تفاوتی قائل نشد. اینه که ماجرا به این سادگی ها نیست و با استدلالای از اون قبیل هم که من میتونم از یه راه دیگه ای برم، اصلا یه سازمانی راه بندازم، خودم برم این رشته تحصیلی رو بخونم، 1,000 تا 10,000 تا بچه رو اورگانایز کنم، پول بگیرم از سازمان ها، از مردم 1,000 نفر رو نجات بدم، خب اون کاری میکنم، چرا این رو بیام موردی قرار بدم برای فرزند خودم؟ بعدم امروز کار فرزند خواندگی مشکل شده، یعنی این چیزی نیست که همینجوری بچه ها توی مغازه منتظر نشسته باشن شما برید بگیرید. و بعدم خیلی از اوقات عرض کردم اطلاعاتی که شما بهتره داشته باشید تو ندارید، و بعدم سن بچه هست، بعدم اینا مهمش نیست که از کدام فرهنگ و حتی نژاد هستن، برای که همینقدر که با شما شباهتی نداشته باشن، همیشه هر جا برید و اونا شما رو به عنوان پدر و مادر و شما اونا رو به عنوان بچه های خودتون تلقی کنید، سالاری به ذهن میاره و یده به زبون میارن، اونا همیشه موضوعی رو مطرح میکنن که میتونه برخی از شرایط رو یک کمی با مشکلاتی همراه کنی. این که معمولا من شما باید مطمئن باشیم چی کار داریم میکنیم.
درست. من صحبت شما رو با چند تا از شنوندگانی که حالا مثلا به خاطر سنشون یعنی امکان بچه دار شدن نداشتن شما بهشون همچین توصیه کردیم شنیدم که میفرمودین که خب از لحاظ انسانی خیلی کار پسندیده ایه و این که حتی خیلی از این بچه ها شاق از اون تر از بچه های بیولوژیکی باشن برای پدر مادرشون و پدر مادر خانده هاشون. من چون خودم قبلا حالا به این موضوع فکر کرده بودم باعث شد یه مقدار بیشتر فکر کنم، ولی همونطوری که فرمودین می‌خواستم ببینم مثلا آسیباش و خطرات ریسکش اصلا میارزه به همچین کاری وقتی امکان داشتن بچه به صورت طبیعی هست یا نه، که اینجوری که به نظر میاد شما میگین که خب ریسکش خیلی بالا.
بله من خوشحالم که اون نکته رو اشاره کردم. من واقعا ببینید اینکه شما یه دفعه سبب بشید هزار نفر از مرگ نجات بدید ممکنه، ولی آدما هر روز نمیرن هزار نفر نجات بدن. ولی اینکه یه کسی بیاد فرزندی رو بچه‌ای رو به عنوان فرزند خودش و مانند فرزند خودش بزرگ کنه، نعمتی، موهبتی، خدمتی از این بالاتر من نمیدونم. پس اینو قبول دارم، ولی این خیلی متفاوت است که متوجه نباشیم این شامل حال چه گروهی چه کسانی بهتر میشه. و شما هم یا هر کس دیگه هم که بخواد، هرگز من باش مخالفتی ندارم، با اون احساس خوب و انسانیتون رو واقعا میشه گفت آدم ستایش و تحسین میکنه، ولی من چون با مسائلی از این قبیل روبرو بودم و یه مقدارم وقتی که شما به آمار و ارقام نگاه میکنید به صورت کلی نه به صورت شما یا بچه به خصوصی، اون موقع میبینید که این موضوع هم به این سادگی ها نیست و مسائل خاص خودش رو میتونه داشته باشه و بنابراین باید این قدم رو خیلی با اعتماد و اطمینان بیشتری به واقعیات و شناخت بیشتری از خودمون و اون بچه و شرایط او داشته باشیم. و اینجاست که کار یه مرتبه پیچیده تر میشه. ولی همچنان اگر کسی یه چنین ترجیحی داره و دلایلش هم مخصوصا دلایل موجهی هست، خب معلومه که دست به کاری به قول معروف کارستان و الهی کرد یا خدایی کرد.
خیلی متشکرم از نظرتون.
تمام کنم خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی.
مرسی خدا.
رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
تشکر میکنم از برنامه های خوبتون و محبتی که دارید، واقعا تاثیرگذار هستید.
لطف دارید.
آقای دکتر من سوالی داشتم، شاید این سوال اگر نیاز باشه که شما در حینی توضیح میدم ابهاماتی براتون هست بفرمایید که من بتونم به جواب مورد نظرم برسم. من علاقه من به ادامه تحصیل هستم، الانم فوق لیسانس دارم، ولی متاسفانه حالا یاد جز در جدول ترجیحاتم نیست برای دکترا خوندن، یا اینکه حاضر نیستم سختی درس خوندن رو تحمل کنم، یا اینکه به علت کار و مشغله زیادی دارم، دو تا بچه کوچیکم دارم، حاضر نیستم که به قول معروف این جزء اولویت هم باشه و بتونم کاری بکنم.
نه سب کنید برای که من چند تا چیز رو بدونم که مقدار خاطر. اولا شما چند سالتونه؟
من 39 سالم آقای دکتر.
همسرتون چند سالشونه؟
35 سالش.
بچه ها چند سالن؟
بچه ها یکیشون 4 سال و نیمه، یکیشون 1 سال و نیم. ما با توصیه که شما فرمودید 3 سال تقریبا رعایت کردیم، ولی آقای دکتر عجیب داریم اذیت میشیم ما.
از این بابت خوشحالم. به هر حال حرفای من هر چی گوش دادی پشیمون شده. البته شما 3 سالش قرار بود به 3 سال درس، حالا وارد اون بحثا نمیخوام بشم. بذارید سوالی بکنم، شما رشته تون چی عزیز؟
من رشته لیسانسم الکترونیک بوده، رشته فوق لیسانسم مهندسی صنایع هست، ولی علاقه من هستم عجیب به بحثای مدیریت و الان کاری هم که دارم میکنم کار مدیریتیه.
خب
اگر بخوام ادامه تحصیل بدم در ارتباط با مدیریت میتونه باشه.
اوکی حالا صبر کنید، مدیریت هم هست. اون وقت اگر تو این مایه زمینه ای دارید که مقدار از صحبتات من، چرا مثلا فرض کنید ام بی ای نمیخونی، اصلا چرا ماجرای دکترا رو مطرح میکنید؟ چرا
رشته ای که من خوندم فوق لیسانس، درسایی که با ام بی ای خوندم درسای مشترک زیادی داشته.
خب میدونم
علاقه مندم اگر باشه دی بی ای بخونم، یعنی حتما برام مدرک تحصیلی، حالا با توجه به جایگاهی که توی ایران برای مدرک تحصیلی قائلن.
خب وقت چه رشته ای فکر کنید بخواید دکترا بگیرید؟ بخواید بگیرید
مدیریت بازرگانی آقای دکتر.
ولی مدیریت بازرگانی تو ایران دوره دکترا الان داره، درسته؟
بله بله، دانشگاه مختلفی داره.
خب شما چرا همونجا که احتمالاً با همچین بک‌گراندی که دارید هم قبول خواهید شد یا یه درسایی رو بخونید، چرا همونجا نمیخونید؟
بعدم میگم آقای دکتر تو همین ایران هست.
خب متوجهم، ولی چقدر فکر کنید نصب کنید چقدر من چونجا نیستم، فکر کنید مثلا یه همچین رشته‌ای در هفته چند ساعت وقت شما رو بگیره؟
ببینیم آقای دکتر، مطمئنن باید یه رزومه یه محکمی ارائه بدین به خاطر اینکه بعد توی مصاحبه قبول بشین. از طرفی حالا شاید مثل قبل بوده که شما ایران تشریف داشتید، دانشگاه‌های متعدد معمولاً دانشجوهای خودشونو میگیرن، نه فردی مثل بنده ما 39 سال سن. علتش اینه که علاقه مندن یه فوق لیسانسی که حالا تازه کار باشه، تازه نفس باشه، بتونه کارو براشون انجام بده. از طرف دیگه درس خوندن در ارتباط با دکترا با این آزمون سراسری که الان دو مرحله برگزار شده یه مقدار سخت شده. سخت شدنش یعنی دقیقاً تعداد افراد فارغ التحصیل که اومدن پشت درای دکترا وایستادن الان زیاد شده.
ببینید عزیز،
منم شخصا آقای دکتر حالا این که عرض کردم آدم خیلی جدی و اهل مطالعه سیستماتیکی نیستم، شاید لیسانس و فوق لیسانس هم نمیدونم. حالا
خب اونو برید پس برید ما هم خلاص کنید. نه ببین عزیز، حالا سب کنید جوری بس دو تا مسئله رو با هم تفکیک کنید. ببینید این که شما من بگید یک مشکل شده، دو ورودش شاید قبول نشم، سه اونا یه ملاکایی دارن که به من نمیخوره، خب اون مسئله توانستن و نتوانستن رو مطرح میکنه. یعنی شما میتونید اقدام بکنید، اگر موفق شدید اون وقت بعد این سوال مطرح برم یا نرم، اگه موفق نشدید که خب من خاطرتون آسوده است که حداقل نتونستید، نه اینکه نخواستید. البته در اون موردی هم که شما فرمودید خیلی با نظرتون موافق نیستم. در امریکا اصولا دانشگاه اصلا دانشجویان خودشون به این راحتی‌ها نمیپذیرن. یعنی اگر شما لیسانس یه جا بگیر میگن فوق لیسانس برو یه جای دیگه، یا فوق لیسانس دکترا برو جای دیگه. علتش هم خیلی روشنه، برای که غالب اوقات استادا یکی‌ان. درسته که درس‌ها متفاوتن، ولی اون وسعت دانش رو پیدا نمی‌کنید. حتی بعداً در جهت کار همین هست. این که من می‌فرمایید در ایران غیر از اینه، شاید، ولی من تو اونجایی که فکر می‌کنم میتونه نباشه. بعدم برخی از رشته‌ها مثل مدیریت اینا یه پختگی میخواد که معمولاً با جوونی اتفاق نمیفته. رشته‌ای مثل مدیریت در امریکا شما امکان نداره تو ام بی ای برید مگر اینکه دو سال فول تایم و یه کاری که در ارتباط با رشته‌تون بوده انجام داده باشید، و الا اصلا به عنوان کسی که شرایط لازم رو نداره قبول نخواهید شد. یعنی شرط اصلی تو رشته‌ای مثل مدیریت تجربه است. عامل تجربه مسئله را از جنبه تئوریکش در میاره. بنابراین اولین مسئله که من دلم خواهد بهش توجه کنید که شما ببینید قبول میشید یا نه. قبول میشید وقت میشه پرسید که برم دنبالش یا نه. اگر نه نه، ولی اون یه بحث دیگه است. متاسفانه من باید ازتون خواهش کنم که روی خط باشید، گرچه از ایران تشفید و نمیدونستم. ما اولا پیام ها رو بشنویم، خلاصه اخبار رو بشنویم، من برمیگردم ولی در خدمتتون هستم. روی خط باشید لطفا. شنگان ارجمند بعد از چند پیام و اخبار با ما باشید.
داروخانه تارزنا در ولی، داروخانه محبوب ایرانیان با قبول انواع بیمه ها مدیکال و مدیکر با کادری توانا و آگاه آماده خدمت به شماست. داروخانه تارزنا زیر نظر دکتر نوری نورانی علاوه بر دارو و لوازم طبی داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار می دهد. 818-996-3600
با من دکتر نوری نورانی و یا همکاران من در تارزنا فارمسی تماس بگیرید تا محصول جدید خود برای براق کردن و شفاف ساختن پوست صورت حاوی گلایکولیک اسید را در اختیار شما قرار دهیم.
توجه کنید، مشتریان جدیدی که نسخه خود را به داروخانه تارزنا ببرند، همین محصول جدید براق کننده پوست صورت را به ارزش $75 به رایگان هدیه می‌گیرند. داروخانه تارزنا در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. تلفن 818-996-3600 818-996-3600 تارزنا فارمسی.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی. و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
رستوران زعفران با بهترین کیفیت غذا، گوشت‌های حلال و تنوع در غذاهای لذیذ ایرانی، کباب کوبیده، جوجه کباب، برنج ساده و مخلوط و انواع سالاد با قیمت بسیار مناسب. سفارش غذا از 10 نفر به بالا فقط نفری 10 دلار. رستوران زعفران با کیترینگ متنوع میزبان مهمانی‌های شماست.
نشانی 7135 در بلبو بولوارد در شهر ون نایس. 818 781 4040. 818 781 4040.
رستوران زعفران.
آنجا که زبان از سخن باز می ماند، موسیقی آغاز می گردد. سازمان غیر انتفاعی کانون هنر ایران پس از سالها تلاش در جهت معرفی و حفظ موسیقی ایرانی در آمریکا، گشایش آموزشگاه موسیقی خود را در منطقه وست‌وود به اطلاع می رساند. آموزش انواع سازهای ایرانی برای عموم علاقه‌مندان در سطوح مختلف زیر نظر کارشناسان با تجربه. جهت ثبت نام در دوره‌های جدید کلاس‌های فردی و همچنین کلاس‌های گروهی دف، آواز، تئوری موسیقی و همنوازی با شماره 310-477-4141 تماس بگیرید. 310-477-4141 persianarts.org.
Live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام مجدد به شنوندگان عزیز، گزیده ای از خبرهای این ساعت را با آگاهی شما میرسانم. کمیته بین المللی المپیک و شورای المپیک آسیا با ارسال نامه‌ای مشترک به کمیته المپیک ایران خواستار دخالت نکردن دولت ایران در امور فدراسیون‌های ورزشی شدند. در این نامه تأکید شده است مقامات دولتی حق مداخله در امور فدراسیون‌ها را ندارند و بر کناری اخیر چند رئیس فدراسیون در ایران مطابق با منشور المپیک نبوده است. علی‌رغم ادامه خشونت‌ها در سوریه، نماینده دائم آمریکا در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اعلام کرد که ناتو در حال حاضر طرحی برای حمله نظامی به سوریه ندارد. ایوو دالدر امروز در بروکسل تأکید کرد کشورهای عضو ناتو تاکنون در مورد حمله نظامی به سوریه مشورت نکردند و هیچ طرحی برای انجام چنین عملیاتی ندارند. وی با اشاره به عملیات نظامی ناتو در لیبی تصریح کرد آن زمان انجام چنین عملیاتی بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین حمایت کشورهای منطقه ضروری بود. امروز 5 انفجار پی در پی در بغداد، پایتخت عراق، دست کم 16 کشته بر جای گذاشت. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات امنیتی عراق گزارش داد این 5 انفجار در فاصله زمانی 1 ساعت در چندین نقطه مختلف بغداد رخ داده است. شدیدترین انفجار امروز در شمال شهر بغداد بر اثر منفجر شدن یک اتومبیل بمبگذاری شده روی داد که در آن دست کم 13 نفر کشته شدند. شماره حملات تروریستی و انفجارهای عراق هرچند نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته، اما بر اساس آمار رسمی مسئولان عراقی تنها در ماه گذشته 126 نفر در سراسر این کشور قربانی حملات تروریستی شدند. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس، حرارت هوا هم اکنون در مرکز شهر 72 و در منطقه ولی 90 درجه فارنهایت است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم
خیلی متشکرم. عرضم خدمت شما، ببینید من دلایلی که برای دکتر و برای خودم دارم بتونم بگم، شاید دلایل این نباشه که خیلی علاقه من به علم و دانش هستم، دلایلم شاید بیشتر دلایلی باشه که در آینده مثلا وقتی مقایسه میکنم خودم با بقیه افراد یه احساس کم بودی نکنم. از طرف دیگه نگاه میکنم آقای دکتر الان کسایی که از لحاظ تحصیلی از من عقب تر بودن، یعنی بیشتر دلایل مقایسه ایه، یعنی با اون قاعده ای که شما دارید. صحبت قشنگی هم به اون شنونده قبلی، دوتا شنونده قبلی فرمودید که آدم باید با قواعد خودش زندگی بکنه، شاید اینجوری نیست، بیشتر به خاطر اینکه یه امتیازی من کسب بکنم. اما از طرفی ذهنم هم ذهن پرسشگریه. مثال عرض بکنم، من در ارتباط با مباحث روانشناسی نقطه نظرات شما، سیدی های شما، حتی این توی همون آرشیوی که بحثش هست، هر روز که بحث بکنم میرم گوش میدم، علاقه من به تحلیل مسائل روانی هستم. شاید یکی از رشته‌هایی هم که مورد نظرم بود، 3 سال پیش دکترا امتحان دادم دانشگاه اصفهان، رشته مدیریت رفتار سازمانی بود که رتبه من 11 شد، ولی چون تا رتبه 11 تا رتبه 4 میخواستن من متاسفانه آمادگی نداشتم، علیرغم که اصلا مطالعه زیادی هم نکرده بودم. یعنی دلایلم دلایل این نیست که خیلی عاشق علم باشم.
نه میدونم
عرض تولید دانش
حرکت نه میفهمم نه بذار من اولی دوتا نکته روشن کنم. ببینید عزیز، اولا من متوجه جوامعی که اصولا ماجرای مدرک تحصیلی از یه طرف یه به هر حال حیثیت و آبروی اجتماعی یا پرستیجی رو به وجود میاره، از جانب دیگه درها رو باز میکنه، از طرف دیگه به فرد یه اجازه و یا حق و امکان گفتگو رو میده. تا اونجا بود که من در ایران قبل از انقلاب سر کلاس هیچ وقت نمیگفتم دانشجویان عزیز، میگفتم نمره جویان عزیز، مدرک جویان عزیز. حالا تو شوخی بود ولی واقعیت هم بود. من جد بیایی بهشون نمره رو میدادید، مدرک رو میدادید، میرفتن دنبال کارشون، چون اون بود که به دنبالش بودن. این همچنان در همه جوامع کم و بیش هست، ولی تو جامعه ایران که اصولا رشد و تکامل از طریق مسئله مدرک برای آدمایی که باید از طریق کار و کوشش خودشون به جایی برسن، نه زمینه سببی و نسبی، معنا داره. به همین جد است که حتی در یه جامعه مانند ایران این همه اشتیاق برای تحصیل از اینجا میاد که طبقه متوسط این تنها راهی است که میتونه یک کسی باشه و جایگاهی داشته باشه. بگذاریم از این که اصولا فرهنگ و جامعه ایران نسبت به مسئله علم به دلایل بسیار یه حساسیتایی داره که ای بسا مثلا در کشورهای دور و بر خودش در خاورمیانه نداره، و همین سبب شده که حتی در امریکا ماجرای مدرک دانشگاهی ایرانیان اصلا قابل مقایسه با امریکایی‌ها نیست. یعنی امریکایی که در امریکا بزرگ شده 21% دیپلم داره، ایرانی 16% دیپلم داره، اینجا از ما جلوئن. اما وقتی میرسه به مدرک لیسانس، 18% امریکایی‌ها لیسانس دارن، 30% ایرانی‌ها لیسانس دارن. ایرانی مقیم امریکا در فوق لیسانس و دکترا فقط امریکایی‌ها 10%شون فوق لیسانس و دکترا دارن، ایرانی‌ها 18% رو 28% دارن. 28%، یعنی ما 58%ایم لیسانس و فوق لیسانس در مقابل 28%ی که اون هستن، حتی بیش از 2 برابر. اینا نشون دهنده یه ویژگی است که وقتی شما اون مطلب رو می‌فرمایید من کاملا شما رو متوجه هستم. مثلا ماجرای کنکور و دانشگاه در ایران یه مسئله است که ای بسا در هیچ جای دیگه نیست. ماجرای مقایسه مورد خطرناکیه، برای که روزی که من و شما وارد مقایسه و بعدن مسابقه میشیم از پا در میاییم. یعنی من در بحث سلف استیم یا حرمت نفس وقتی به 9 تا موردی اشاره میکنم که حتما باید دگرگون و ویران بشه، 2 تا یا 3 تاش همینه. یعنی یکی ماجرای مقیاسه که ما متر است اون همه رو اندازه میگیریم، دوم مقایسه است، و سوم که رقابت هم درشه، و سوم مسابقه است. اون آخر کار احساس خوبی باش نمی کنیم، ولی این که شما عنوان دکترا داشته باشید خودش با ارزشه، خودش اصولا جایگاه شما رو دگرگون میکنه. درستی و غلطیش کاری ندارم، اونجا یه واقعیته و ضمناً میتونم اون رو بفهمم، ولی مشروط بر این که چیزایی رو خیلی خراب نکنید. منم نگفتم که شما باید علاقمند به علم و دانش باشید، ولی من برام مهم بود که آیا ورود شما به دانشگاه ممکنه یا نه. اینی که من فکر میکنم برای که در این دودلی و به هر حال تردید و ای بسا پشیمانی نمانید، شما کوششتون رو بکنید که به هر کدوم از این رشته‌های دوره دکترا که می‌خواید ببینید میتونید برید یا نه. اگر پذیرفته شدید اون وقت است که ذره درست از یه طرف کار مشکل‌تر میشه، ولی از جانب دیگه کار ساده‌تر میشه که این کارو بکنم یا نکنم، که البته برمیگرده به با توجه به شرایط زندگی زناشوییتون. البته بچه‌ها کوچکند و بعدم اگر هفته 15 ساعت این درس باشه یه مسئله است، ولی اگر 30 ساعت بود متفاوته. بعدم تازه برمیگرده به امکانات مالی شما که چقدر کارتون باید در حد اکثری باشه که همکنون هست یا میتونید اون رو تقلیل بدید، و ضمناً همسرتون با یکم بزرگ شدن بچه‌ها آیا میتونن یه مقدار بار اقتصادی رو بکشن و یا فرصت و آزادی بیشتری برای کار پرورش و تعلیم تربیت بچه‌ها ایشون برای خودشون فراهم کنن که بتونه انتظار از شما رو کمتر بکنه. و بعدم اصولا این دوره ها چقدرن؟ 2 سالن؟ 3 سالن؟ و بعدم آیا خط... نه 5 سال دیگه در سن 39 سالگی من اصلا مخالفتی ندارم، ولی اون باید یه مقدار دلایل دیگه داشته باشید عزیز. یعنی اگر شما
با توجه به این که وقتی من بخوام دانشجوی دکترا باشم مطمئنن باید ریت کاریمو کم بکنم، از طرف دیگه من حدود 15 سال الان سابقه کار دارم و از لحاظ جایگاه سازمانی و موقعیت شغلی یک جایگاه خوبی دارم. اگر من کافیه این وسط کار که موقع جام کردن و حرکت کردن به سمت جلو هست بخوام یه مقدار به خاطر تحصیل متوقفش کنم، مطمئنن از لحاظ شغلی شاید در کوتاه مدت، اینو دقیق نمیدونم، ولی شاید در کوتاه مدت آسیب ببینم. ولی از طرف دیگه شاید اینجوری فکر کنم اگر دکترا بگیرم باز از لحاظ محیط کاری با توجه به توضیحاتی که خود حضرت عالی فرمودید بتونم جبرانش بکنم، یعنی با توجه به ارزش مدرک. از طرفی نگاه هم نسبت به قضایا شاید آقای دکتر عمده مسئله ای که منو بیشتر ترغیبم میکنه اینی که حس میکنم این مقطع حالا هم از لحاظ ذهن پرسشگری که دارم هم از لحاظ همون موارد که فرمودید کمه، به این دلیله که بیشتر باش. اما واقعا باید از لحاظ کاری لود کارمو کم بکنم، یعنی مطمئنن باید زمان کارمو کم بکنم. همسرم هم پزشک هستن ولی الان به علت اینکه 2 تا بچه خونه داریم امکان کار براشون نیست و توصیه‌ای که حضرت عالی فرمودید و به این دلیل هم هست که ما ایشون توی خونه بیشتر بچه داری میکنن دیگه و به من غور میزنن.
خب حالا اونش اشکالی نداره، ولی دو سال و نیمه بشه وقتی فرزند دوم میتونه تا 2 ساله ظرفیت این داره که روزی 3 ساعت 5 ساعت به تدریج نباشه، مثلا اگر محیط به هر حال مهد کودکی که از برش مناسب باشه ایشون هم 3 ساعت 5 ساعتی آزاد بشن، هم از نظر به هر حال یه تنوعی در زندگیشون، هم به خاطر اینکه بچه اگر به درستی بار اومده باشه میتونه اتفاقا محیط آموزشی اون کمبودها و یا احتیاجات بیشتر او رو برآورده کنه و جبران کنه و در نتیجه راحت باشن. این است که من فکر کنم الان هم شما بلافاصله وارد نمیشید، چون اگر بخواید مقدار خودتون آماده کنید صحبت از این است که اولا برای چند ماه آینده یا میشه برای مثلا 15-16 ماه آینده که فرض کنید شهریور یا مهر سال آینده است. اگر چنین باشه خب پس بنابراین بچه‌ها دیگه مشکلی نیستن، یعنی همسرتون میتونه و درستم هست، یعنی ایشون اینکه بچه رو بخوان کوچیکه رو نگه دارن دیگه درست نیست. یعنی من فکر میکنم با توجه به فاصله که هست بهتر این است که فرزند دومتون بعد از 2 سال 2 سال نیم نمیدونم پسر یا دختری؟
دوتاشون آقای دکتر دخترم.
خیلی خب بنابراین میدونین دختر بچه هم جلوتر و باهوشتره، بس بنابراین فرزند حتی دختر شما از نظر من میتونه حتی از همین امسال ماه مهر یه محیط آموزشی یا خیلی ساده با 2-3 ساعت در روز شروع کنه و اگر واقعا محیط مناسب باشه ساعتاشو بیشتر کنه. این از یه طرف فرصتی میده برای اینکه همسرتون مثلا روزی 4-5 ساعت آزاد باشن و با توجه به نقوه شغل و کارشون میتونن فرض کنید از 9 صبح تا 1 و 2 بعد از ظهر کاری بکنن و بعدم به خانه بیان و یه مجموعه راش باشن بار شما رو هم سبکتر کنن، ولی مهم رضایت ایشون چند روزه این براشون مهمه. البته اینکه همسر شما پزشکند و دکترن خودش یه انگیزه‌ای برای برابری بهتون میده و غیر این صورت خیلی از اوقات به خاطر اینکه به همسرتون میگن خانم دکتر فکر کنم به خاطر دکترای شماست که ایشون خانم دکتر شدن، این است که همیشه توضیح دادنتون که من دکتر نیستم اون اتفاقا دکتر منه یه مقدار کار رو برخی از اوقات مشکل هم میکنه. البته نه اینکه مهم باشه ولی اصلا
در ارتباط با همسرم خودم مقایسه نمی کنم، ولی در مجموع
بهتر بکنید چون خطر شما اونجاست و الا
آقای دکتر عذر میخوام در ارتباط با انتخاب رشته تحصیلیم که بتونم حالا چارچوبی که انتخاب کردم، چون من واقعیتش از مباحثی که شما چندین سال قبل ارائه فرمودید علاقه من به مباحث روانشناسی و به خصوص در ارتباط با مدیریت رفتار سازمانی شدم و شاید یکی از دلایل موفقیتم هم توی سازمانم همین بحث باشه که رفتار سازمانیم شاید خوب باشه، حالا به ارزیابی و قضاوت بقیه دوستان و همکارایی که داریم. اگر بخوام این رشته مدیریت و گرایش رفتار سازمانی ادامه بدم، شما به نظرتون مناسب
هست؟ من حتما با این کار موافقم، برای که ببینید عزیز، شما وارد حریم اداره و مدیریت شدید و در نتیجه اون رشته ها بهترین علاقه و اشتیاق شما هم هست. ضمناً یه ترکیب دوگانه ای هم در رشته لیسانس و فوق لیسانستون بوده که خود اون تفاوت ها به شما میگه خیلی تخصصی نگاه نکن بلکه عمومی به موضوع نگاه کن، و اون با مدیریت که یه نوع در حقیقت استفاده از
کل نگاه هست.
دقیقاً، یعنی این نگاه هولیستیک شما و نگاه عمومی و کلی شما اتفاقاً حتما رشته مناسب شما اون چیزی است که اسمش مدیریت، حالا هرچی میخواد به هر حال رشتهش باشه، یعنی اینا میتونه 20 تا 30 تا نام متفاوت داره. من الان پسرم که همین دوره رو یه جوری داره میگذرونه یه نامی داره که اصلا برای من قبلا مثلا ناشناخته بود، یعنی اصلا نشنیده بودم، ولی مثلا دانشگاه برکلی اون رو داره ارائه میده. نتیجتاً از این بابت شما برید سراغ اون چیزی که محتوای مطلب میخوره و ضمناً با کار سازمانی و اداری شما همراهه، و درسته که برای مدت چند سال یه ذره باید عقب عقب برید، ولی بعداً توانایی پرتابش رو بیشتر و بهتر خواهید داشت. اینکه من اگر جای شما باشم خودم رو آماده میکنم که برم، ضمناً من در حدی که میفهمم، اگر فرض کنید یه نقشی در اون دانشگاهی داشتم که قرار بود یه شاگردی که مثلا 24 سالشه فوق لیسانس داره بپذیرم، تا یادمی که 39 سالشه 15 سالی مثلا سابقه کار داره، اصلا تردید نمی کردم که حتی در شرایطی که او خیلی میتونست بیشتر و بهتر از شما بدونه شما رو انتخاب کنم. برای که در این گونه موارد عامل تجربه و این که آدم دست بر کار داشت باشه مهمه. شما الان نگاه کنید به MBA هایی که در امریکا هست، مدارس عالی امریکا حرفشون این است که بیش از نیمی از استادان رو ما کسانی میاریم که اصولا در رشته و کار خودشون موفق بودن، تا اینکه یه بحث تئوریک نظری داشته باشیم. بحث تئوری و نظری رو بهتون میگیم برید بخونید، ولی اون چیزی که بعدن کمک میکنه اینه که دستتون در کار باشه. اینه که اگر قرار باشه بین یه پسر یا دختر 25 ساله و 26 ساله که از در دانشگاه اومدن بیرون با همون مداری که شما دارید با همون نمرات و شما رو انتخاب کنن، اصلا تردیدی برای انتخاب شما نباید داشته باشن. به همین دلیل که تو رشته‌های دکترا در امریکا بیش از 50% سنشون برای 40 ساله. یعنی این موضوع یه واقعیتی است که مخصوصا در رشته‌های عمومی و اجتماعی و مخصوصا آنچه که به عنوان اداره کردن جامعه است و قسمت خدمات رو در بر می‌گیره، شما اون بالا بودن سنتون عیبتون حداقل در بسیاری از موارد میتونه نباشه، حتی در ایران، در امریکا که حتما نمیبود. به هر حال اقدام کنید، اگر قبول شدید که شدید، که امیدوارم چنین بشه، اگه نشدید حداقل خاطرتون هست است که خواستید بشید نشده، اون وقت است که بعد ببینید آیا همسرتون
در ارتباط با دکترای همین رشته مدیریت خارج از کشور نظرتون چیه؟
خب اون برای من اگر امکاناتتون باشه میتونه خوب باشه، ولی سن بچه‌ها و همسرتون و اینا خیلی چیزا رو باید به هم بریزید عزیز. و من فکر کنم که اون ماندنتون اونجا جایگاه شما رو مستحکم‌تر می‌کنه. ضمناً درس‌های این رشته‌های بالا معمولاً یه مقدار یا اصلا به زبان انگلیسی است یا ترجمه کتاب‌های انگلیسی است یا
فرهنگم
بله، و همینجاست که من فکر کنم همونجا اگر باشید خاطرتون هست در
برای شما
برای خیلی خوشحال شدم.
خواهشی دارم در ارتباط با عزت نفسم اگر امکانش باشه سی دی یا دی وی دی بیرون بیاد از جانب شما.
دنبالش هستم. من حقیقتش فکر کردم شاید در ماه آگوست بتونم این کارو بکنم.
ولی واقعا صحبت های شما واقعا معجزه میکنه. حقیقتا من در ارتباط با خانواده خودم مطمئنم که تاثیر به سزایی
گذاشته. برای شما و همسرتون و بچه آرزوی سلامتی و سلام سعادت دارم و براتون بهترین رو آرزو میکنم. خواهش میکنم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
تو این فکرم که یه کادوی درست حسابی به خودم بدم. میدونی یه کادویی که واسه همیشه خوشحالم کنه. نظر تو چیه؟
من میگم درمابر. فقط لیزر تو مرکز درمابر میتونه اینطوری خوشحالت کنه. برای از بین بردن موهای زائد بدن خود در درمابر با خرید یک قسمت از بدن، قسمت دیگر رو هدیه بگیرید. تلفن 866 444 6411 866 444 6411
اگر در خارج از آمریکا حساب بانکی دارید، باید تا 30 جون به تریژری دپارتمنت آمریکا گزارش دهید. برای اطلاعات بیشتر با مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد IRS Enrolled Agent با 27 سال تجربه هر چه زودتر تماس بگیرید. بیژن کهنزاد 310-820-1080 310-820-1080 310-820-1080 عضو 08 و 50-50 ایرانیان OptimaNet Tax Services.
سلام.
سلام به روی ماه، چی کار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانی.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسرینم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره.
310 777 777 9 310 777 777.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
سلام، من سیما فاخری برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1263 با من سیما فاخری تماس بگیرید. 323-878-1263.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
حال شما جناب دکتر، خسته نباشید.
متشکرم.
ببخشید جناب دکتر، من میخواستم اگه میشه لطف کنید تشخیص بیماریمو بدین، چون خودم الان 10 ساله که دارم با این مسئله به قول معروف دست و پنجه نرم میکنم. حدود تقریبا 10 ساله که من روی سیپرامیل بودم و بعد الان حدود 6-7 ماه هستش که دارم قرصای دیگه‌ای میخورم. اول زیپرکسا اگه بدونید چی هستش بهم دادن و الانم بعد از 2 ماه هم 2 دفعه دکترم رو عوض کردم، یعنی مجبور شدم. بعد الان روی همون سیپرامیل هستم، 20 میلی گرم میخورم و یک چیز دیگه هم به من دادن، اونم یوروپون، اونم 75 میلی گرمه. البته اینم بگم که من یه مدتی بیخوابی داشتم و قرص بیخوابی هم بهم میدادن. کلن الان حدود 8 ماهه که من تقریبا تو آمریکا دارم با خانومم زندگی میکنم.
شما چند سالتونه؟
من الان نزدیک 45.
قبلا کجا داشتی؟
قبلا اروپا زندگی میکردم. بعد خانوم اومد. بعد
چه مدتی ببخشی چه مدتی ازدواج کردی؟
حدود 2 ساله که ازدواج کردیم. البته خانوم تو آمریکا من پیدا کردم.
قبلا ازدواج شما نکرده بودی؟
نه.
بچه هم دارید یا نداری؟
نه بچه هیچی هم الان نداریم، یعنی موقعیتش هم نیستش.
شما چه مدتی فرمولید اروپا داشتید؟
حدود تقریبا 30 سال اروپا بودم.
اون وقت به شما وقتی بخواستن بگن بیماریتون هست، به تشخیصی که رو شما اونا گذاشتن چی بوده؟
والا میگفتن میجر دیپریشن. البته اینم بگم
همین.
بله، البته اینم بگم که مادر خودم هم همین حالت هستش، میجر دیپریشنه، ولی خب اون مسائل خودشو داشت و جدا شد از پدر و بعد خیلی این ضربه بزرگی به ماها خورده بود.
شما در چه سنی پدر و مادر از هم جدا شده؟
من سنم تقریبا نزدیک 17 سالم بود که اینطور شد، یعنی قبلش هم مشکل داشتن ولی خب دیگه اون موقع جدا شدن.
بله.
بعد غیر از این مثلا من اصلا بچه که بودم از ایران خیلی خوشم میومد، چون در رفاه بودیم واقعا. بعد نمیخواستم اصلا از ایران خارج بشم، به دلایل زیاد اینا خارج شدن. یکی از دلایلش همین جنگ بود. بعد دیگه همین میخواستم اگه بتونم توضیح بدم یک کمی راجع به خودم، که مثلا الان سر کار که میرم خیلی زود تا یه چیزی میشه ناراحت میشم، حالت گیواب میکنم، فکر میکنم اینا با من مثلا میخوان بدی بکنن، یه همچین حالتی.
شما باید به من بگید خوابتون چطوره الان؟
الان خب به خاطر اینکه این قرص رو خوردم دیگه خوب شدم، بعد دیگه الان بدون قرص هم میتونم بخوابم.
اون وقت از نظر انرژی چگونه هستی؟
انرژیم خوبه، معمولا کلن قدیما که آدم خیلی شادی بودم، الان یکمی حالت دیپرس شدم، یعنی مدت طولانی هستش که اینجوری هستم و دیگه اصلا بر نمیگردم به اون حالت شادی. بعد
از نظر اضافه کم کردن وزن چی؟
نه وزن اصلا بالا پایین نمیره، خیلی اگه بره خیلی کم.
به من بفرمایید که خودتون را غمگین و ناراحت میبینید؟
نه بعضی موقع خیلی شدیدن افسردگی شدید میشه که دیگه اصلا با همه قطع رابطه میکنم از هر نظری، یعنی میخوام مثلا بخوابم. همه
چه مدتی ممکنه تو این حال بمونید؟
ممکنه دو سه روز تو این حال بمونم.
اون وقت کارهای شادی بخش و لذت آفرین رو که قبلا میکردید حالا بهتون هیجان و لذت رو نمیده؟
نمیده. بعد وقت دستر من فقط از این کسانی که اینجور دارن به من ظلم میکنن یا کردن انتقام جویی میگذاره.
یعنی چی؟
یعنی میگم کاش اینا رو مثلا خودم کشته بودم، اینا رو هم کشته بودم، یعنی چه حاله.
اون وقت به من بفرمایید که گرایش شما به مشروب، مواد مخدر اینا چه بوده یا چه هست؟
هیچ وقت نداشتم چیزی از این مشکل ها، هیچ وقت نداشتم. الانم خیلی سعی میکنم که ورزش هم اگه میتونم بکنم، یعنی خودم فیت نگه داشتم از هر نظری. ولی خب این مسائلی که استرس و این چیزا که هستش بعضی موقع حالت گیواپ هم میده به من.
استرس برای چی؟
خب مثلا از سر کارم، مثلا اگه راضی نباشم، مثلا از دفعه رئیسم راضی نباشم، هی فکر میکنم چرا اون کار بهتر گیرم نیومد، مثلا چون من همه جا رفتم مثلا درخواست دادم از این حرفا.
به من بفرمایید که از نظر روابط جنسی چقدر در خودتون توانایی و میل میبینید؟ یا اینکه
همه چیزمون خوبه اتفاقا، یعنی من با خانم هیچ مشکلی هستید نظری نداره.
خب نه من نمیگم مشکل دارید، ولی ممکنه فرض کنید شما چرا یکی دو سه سال همسری نداشتید یا در 20 سالی، اون موقع اگر میگفتم مثلا در هفته یا ماه رابطه جنسی میداشتید چنین بود یا نبود؟
نه اون موقع خوب بود، یعنی دوره جوانی مثلا خیلی شاد بودم و مشکلی نداشتم، با اینکه مشکلات زیادی داشتم ولی خودم شاید نمیفهمیدم.
اوکی ببینید عزیز، من اگر قرار باشه با همین اطلاعات تشخیصی راجع به شما بدم، افسردگی رو دارید ولی شما یه مقدار اختلال شخصیتی و مسئله خشم و عصبانیت دارید، یعنی تمپرمنت و خلق و خو دارید. یعنی احتمالاً تو خانواده پدری و مادری اینا کدومشون یه مقدار عصبانی و
خیلی عصبانی، مثلا مادرم میشد خیلی طوری که حتی چیز پرت میکرد به طرفمون و ما میدیدیم که هیچ اشکالی از ما نبوده که اینجور شده و اون داره مثلا دعوا رو شروع میکنه. من یه آدمی بودم که با همه اتفاقا سازش میکنه، یعنی آدمی هستم که با هر آدمی رو زمین میتونه حتی دوست بشم. اینه که مثلا میدیدم این بحث خیلی خرابه که آخرم ترجیح دادم که مثلا فرار کنم و به آمریکا به قول معروف مهاجرت کنم، یه همچین حاله که در کنار خانواده ناجور نباشم، یه همچین.
شما چقدر از نظر اعتماد و اطمینان با مردم راحتید؟ یا اینکه گفتید که خشم و عصبانیت دارید، ولی آیا در جهت اینکه قابل اعتماد و اطمینان هستن اینجوری فکر کنین یا فکر کنین مثلا توطئه
نه من به همه اتفاقا خیلی اعتماد میکنم، بعد که مثلا رفتار خوب نمیبینم چون خودم با همه خیلی خوبم و هر جوری بهشون کمک میکنم، بعد میبینم مثلا رفتار داره ناجور میشه، اون موقع خیلی براش میشم نقشه میکشم برای این آدم.
یعنی مثلا چه جوری نقشه میکشی؟
یعنی یه جوری نابودش کنم که این تمام به قول معروف دنیا از سر این آدم که همه دارن بد میگن ازش راحت بشه.
اون وقت چقدر خودتون رو در یه همچین زمینه محق میدونید؟ یعنی آیا هیچ وقت شده که به خاطر این کارا گیر بیافتید، گرفتار بشید از نظر قانونی؟
نه کاری نکردم، همش در
اون ذهنت بود.
آره انقدر زدم تو سر خودم که خودم در واقع افتادم یه گوشه.
نه متوجه هستم. خب آخه ببینید، ولی که همین دیگه، وقتی میگن anger inward یعنی وقتی خشم رو به درون میفرستید میشه depression، یه نوع بدش هم. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من فقط یه برادر کوچکتر داشتم که اونو خودم در واقع بزرگ کردم با مادرم، بیشتر پدرم نبوده بالا سرمون.
چند سال کوچکتر از شماست؟
اون الان 27-28 سالشه، ولی خب اون قوی تر از بعضی نظرها. البته اینم بگم که خب همین جدایی مادر پدر بیشتر به نفع اون تموم شد، چون در واقع کمکش کردم و لوس شد، من که اصلا کلا کنار بودم.
آخه وقتی که شما فاصلتون 17-18 ساله رایت؟
تقریبا بله.
این چه نوع ازدواج، این چه نوع بچه داری بوده که پدر مادر شما انجام دادن با این همه اختلاف؟ بعدم مادر شما بچه دار شدن بعدم طلاق گرفتن؟
دقیقا، یعنی اصلا خودش هم وقتی که ازدواج کرده بچه بوده، بچه داری که نفهمیده چه کار بکنه که هیچی. البته اینم بگم که مادر بزرگ بیشتر کارهای منو انجام میداده، بعد حالا بچه داری که اصلا نفهمیده که هیچی، منو که به قول من رو ول شدم هیچی، حالا دومی در واقع چسبیده که ببینه چی کار میتونه بکنه، یه همچین حالتی.
بعد حالا ببینید عزیز، شما بدون تردید مسئله میتونید منیک دیپرشن رو داشته باشه، یعنی هم افسردگی هم شیدایی و سرخوشی رو، برای که اون علائم هم نشون میدید بنابراین، ولی اختلال شخصیتیتون شاید یه مقدار زمینه های خشم و عصبانیت مثلا، گرچه گفتید به همه اعتماد و اطمینان دارید، یه مقدار کار رو مشکل میکنه، ولی یه نوعی از خودشیفتگی میتونه باشه که شما خودتون رو در حقیقت محق میدونید که یا این تایتل میدونید، برای اینکه احتمالاً تصمیم بگیرید انتقام بگیرید، و بنابراین مسئله خلق و خوی شماست که ای بسا بیشتر زمینه رو برای هم استراب شما، هم استرس شما، هم خشم و عصبانیت فراهم میکنه. در مورد افسردگیتون، البته داروی مناسب رو نمیدونم این داروها چند روزه مفید و مناسب بودن و شاید هم خیلی هم کمک کردن، ولی حالتون میتونست بدتر بشه رو باید یه روان پزشک بهتون بده، اما کار روان درمانیتون صورت نگرفته. یعنی من از فحوای صحبتاتون متوجه میشم که مثل آدمی که سوالاتی از یه شهری بکنه که آدم میفهمه شهر رو نمیشناسه، شما اون پرسشاتون تو اون چارچوب، ولی کار یه مقدار شناخت خودتون رو نداشتید. حالا اگر بذارید این مهمه، همسرتون میامدن روی خط، من میگفتم دوتا حسن شما چیه، به من چی میگفتن؟
الان میدم دستشون، چون اتفاقا ایشون هم خیلی بیچاره زرد میکشه وقتی میبینه من اینجور ناراحت میشم.
میشه به
هر دومون اتفاقا آدمای خیلی خوبی هستیم، ولی خب مشکلاتمون الان یکم زیاد شده. حالا میدم، ببخشید لطف کنیم.
خواهش میکنم، تمنون میکنم.
الو، سلام.
سلام، من خواستم از شما کمک بگیرم، از که خود شما به کمک آمدید. حالا اگر مذهبی دارید بعدم بفرمایید، ولی این سوالمو دارم، دو تا چیز خوبی که در همسرتون هست چیه؟
یکی من فکر میکنم خیلی صادق هست و مهربونه.
آخه ایشون که داره خودشو رنج میده، اینقدر از دست مردم زود عصبانی میشه، میخواد آدمو هم نابود کنه، کجا مهربونه؟ و صادقیش از کجا؟ ایشون یه ذره رکه.
آره روکه، آره، ولی خب صادق هم هست.
خب وقت به من بفرمایید که دوتا عیب ایشون چیه؟
دوتا عیبش اینه که به نظر من خیلی زود گیواب میکنه، یعنی هر کاری رو که فرض کنید اگه شغلی باشه تحصیلی باشه خیلی زود گیواب میکنه، یعنی فوری که میره سر کار میگه مثلا به من توهین شده، یا منیجر هم به من توهین کرده، یا کاستومر به من توهین کرده. اینجوری بدترین چیزش به نظر من اینه که من مثلا تمام مدت باید دنبال این باشم و بهش بگم که مثلا این درست نیست اون درسته. و یه موضوع دیگه، خیلی عصبانی و دیپرسه. مثلا کلن نمیدونم، اصلا نسبت به هیچ چیزی اشتیاق نشون نمیده.
ببینید سرکار خانم، اولا میدونید برخی از اوقات اصلا افسردگی رو گفتن learn helplessness، یعنی افسردگی یعنی احساس درماندگی و بیچارگی. وقتی ما در کودکی هر کوششی میکنیم به جایی نمیرسیم، به اینجا خواهیم رسید که غم خوردن و کوشیدن من بیهوده است، و این سبب میشه که ما با اولین مخالفت، با اولین نه، با اولین تیر از صحنه بریم بیرون. این چیزی که میفرمایید کاملا به همسرتون با توجه به شرایط زندگی پدر و مادرش و تنها بودنش برای 16 17 سال کاملا مرتبط است. ماجرایشون واقعا به همین دلیل یه مقدار عدم اعتماد به نفسه، یا منفی بودن اعتماد به نفسشونه و عدم حرمت نفسه. ایشون خودشو نه اونقدر خوب میدونه، نه دوست داره، و به همجاست که من سر مهربونیش مسئله دارم. ایشون به دلیل آسیب دیدگیش یه مقدار بیشتر به آدمی که آسیب خورده شباهت داره، یعنی اون چیزی که من اصطلاحا میگم له لبرده و مچاله، تا اینکه به آدم مهربون باشه. و به همین جهت است که وقتی که دیگه کار یه ذره مشکل بشه، از انتظار و توقعش وقتی که دیگران خارج بشن، بلافاصله میره به سمت واقعا افراطی ترین وضعیت. اینکه یه آدمی عقیده من، نظر من، کار منو نپذیره، نپسنده، که مسئلهش توهینه به من نیست، منم کار خیلی‌ها رو نمیپذیرم و نمیپسندم، توهین نیست، هر کسی نگاه خودشو داره. بعدم عصبانی شدن ایشون مسئله است، و به خاطر همین چون عصبانیتشون بیش از اینه که شما میبینید و اونو فرو میخوره، همون احساس درماندگی، هم این خوردن فرو خوردن خشم و عصبانیتشونه که ایشون رو گرفتار میکنه، یعنی یه مجموعه ایست که کار دست میده. حالا شما به چه دلیلی مایل بودید با من صحبت کنید؟ خوشحال میشم بشنوم اگر حرف دیگری دارید.
من نمیدونم، من شوهرم داخل اتاق داشت با شما صحبت میکرد، یه دفعه گوشی رو داد به من، چون هیچ وقت خودش صحبت نمیکنه با کسی، یعنی من واسه من خودم باید با منیجرش صحبت کنم، با دوستاش صحبت کنم، با همه من باید صحبت کنم. حالا من فکر کردم شما گفتید که من باید باشم.
نه نه، من فقط خواستم که از ایشون سوالی کردم. حالا اون کسان مسئله نیست، حالا اگر حرفی نیست من خوشحال میشم با خودشون یه صحبتی بکنم اگر شما مطلبی نداری.
نه خواهش میکنم.
در حال خوشحال شدم باتون صحبت کردم. خواهش کنم. ببینید عزیز، تشخیصی که در مورد شما، چون به دنبال تشخیص بودید، شما اعتماد به نفس کمی منفی دارید، یعنی خیلی زود به اینجا میرسید که نمیدونم و نمیتونم، و ضمناً چون دیگران رو مسئول و مقصر میدونید، انگشتتون متوجه دیگرانه و تفاوت و اختلاف رو نمیپذیرید، و ضمناً به هر حال فکر کنید دیگران شما رو خوب نمیدونن، خودتون هم تقریباً به همین نتیجه رسیدید. موضوعی که شما رو اذیت میکنه پایین بودن اون سلف استیم یا حرمت نفستون. همراه با این حالت دوگانه خودپسندی و خودناپسندی دارید، یعنی از یه طرف خودتون رو میتونید هیچ بدونید و بیارزش، و بنابراین به درون خودتون فرو برید، از جانب دیگه فکر کنید اینجوری نمیشه، پس باید از بقیه برتر بود یا بالاتر بود یا همه رو سر جای خودش گذاشت، و بنابراین این دوگانگی خودپسندی و خودناپسندی رو میشه دید که من گفتم تو حالت خودشیفتگی خاص شما خودش رو نشون میده، به دلیل اینکه خشمتون رو فرو میخورید و به خاطر اینکه از کودکی هر چه کوشش کردید فایده‌ای بهتر شدن روابط رو در حقیقت دنبال نداشته، شما اون احساس هلپلس بودن و درماندگی رو میکنین، افسردگی رو دارید عزیز، ولی متاسفانه زمینه ارثی تمپرمنت، خلق و خو رو دارید، و اون سبب میشه که زمینه رو فراهم کنه برای این که شما عصبانی بشید و کار رو برای خودتون دیگران مشکل کنید. احتیاج به دارو درمانی دارید و همطور که در آغاز عرض کردم روان درمانی، یعنی شما قرار هست که یه کسی رو پیدا کنید، نمیدونم کجا تشریف دارید، و یه کمی در باره این واقعیات که اولا زندگی سخت و مشکله، دنیا جای اختلاف آدم هاست با هم، دنیا جای تفاوت آدم هاست با هم، تفاوت و اختلاف به معنی خوب و بد و درست و غلط نیست، و این رو اگر تو ذهنتون بتونید به مقدار زیادی جا بدید و واقعا اون رو بپذیرید، یه ذره آرومتر میشید، ولی با گذشت زمان حالتون بدتر میشه، یعنی با گذشت زمان یه مقدار افسردگی شما میتونه عمیق‌تر و سنگین‌تر و طولانی‌تر بشه، ضمناً ماجرای دوران یه مقدار شادی و اون حالت شیدایی و سرخوشی و منیکتون به سر آمده و کم شده، از طرف دیگه به هر حال الان مسئولیت‌های زندگی و زندگی زناشویی سراغتون میاد، یه کس دیگه به هر حال از شما انتظار و توقعی داره و یا خودتون شما میدونید و گیر افتادید عزیز، یعنی ازدواجتون تو این شرایط، نه اینکه بگم به خاطر هر دوی شما، ولی به خاطر باری که رو شما بوده، این رو هم رو دوش خودتون گذاشتید، ولی بدون کمک روان پزشک که دارو به شما به درد دقل برای مدتی و روان درمانگر یا روانشناس که کمکتون کنه، کار میتونه با گذشت زمان سخت‌تر بشه، و به همجاست که چون تشخیص من افسردگی شما یا منیک دیپرشن به اضافه مسئله ناتوانیتون برای اداره کردن خشم و در حقیقت بیرون زدن عصبانیتتونه، مسئله اعتماد به نفس و حرمت نفس مطرح، احساس درماندگی و بیچارگی همراه با فرو خوردن خشم همراهه، یه مجموعه است که خوشبختانه شناخته شده است، و اگر روانشناس خوبی داشته باشید، خودتون هم همکاری کنید، میتونید به نتیجه برسه، و امیدوارم چنین کنید.
خیلی ممنون، قربونتون برم.
خواهش می‌کنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
با درود، من فریبرز نژادپور از دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران اخبار قانونی امروز را به سمع شما میرسانم. در کالیفرنیا قوانین بانکراپسی به طلبکاران اجازه میدهد که طلب خود را از بدهکارانی که در حین اعلام بانکراپسی هستند وصول کنند. شرط بر آن که قبل از 60 روز بعد از اولین دادگاه بدهکار، طلب خود را به طریق یک شکایت نامه در دادگاه بانکراپسی ثبت کنند. قانون به طلبکارانی که به موقع و صحیح اقدام کنند این حق را می‌دهد که بتوانند طلب خود را به دادگاه ببرند و در صورت موافقت قاضی آن را وصول کنند. شما می‌توانید حکم چایلد ساپورت و یا اسپاوس ساپورت خود را بر علیه والده فرزند خود در دادگاه بانکراپسی به اجرا بگذارید و از بین رفتن آن جلوگیری کنید و حتی از فورکلوزر هم جلوگیری کنید و بتوانید به اجازه بدهید که لون دوم و سوم خود را از بین ببرید. اگر شما اقدام لازم را در دادگاه بانکراپسی نکنید، طلب شما برای همیشه از بین می رود و شما در آینده نمی توانید در هیچ دادگاهی آن را مطالبه کنید. بدهکاران هم می توانند با بهره برداری از قوانین بانکراپسی اکثر بدهی های خود را در بانکراپسی از بین ببرند، شرط بر آن که اقدام لازم را انجام بدهند و طبق قانون عمل کنند. اگر شما در حال حاضر و یا در آینده نزدیک در یک مورد قانونی مسئول شناخته شده اید و یا ممکن است که شکایتنامه‌ای بر علیه شما ثبت شود، باید هر چه زودتر اقدام کنید تا قبل از اینکه بدهی شما به یک حکم دادگاه تبدیل شود و یا اینکه به عنوان یک لین بر علیه منزل شما ثبت شود. اگر در رابطه با موارد ذکر شده سوالاتی برای شما مطرح شده، می توانید با دفتر حقوقی نژادپور و همکاران با تلفن 213-632-5297 تکرار می کنم 213-632-5297 و یا با مراکز 0808 و یا 5050 تماس حاصل فرمایید و ما با افتخار در خدمت شما خواهیم بود. روز خوش.
اگر علاقه‌مند به خرید تنور نان سنگک هستید و اگر در کاری هستید که با اضافه کردن تنور نان سنگک می‌توانید به کسب خود رونق بیشتری ببخشید، با تلفن 310-358-5052 تماس بگیرید.
عزیزم عجله کن، داره دیر میشه.
صبر کن، باید لباسامو عوض کنم.
مگه این لباس چه اشکالی داره؟
همه ی رگای بزرگ و زشت پاهام معلوم میشه. دیگه نمیتونم پیرنای قشنگمو بپوشم.
چرا نمیری پیش دکتر متخصص؟
میترسم هزینه‌اش خیلی زیاد بشه.
یکی از همکارام رفته مطب دکتر رامتین مسعودی، کارشون عالی بوده، بیمارشون هم قبول کردن.
واقعا چه عالی، فردا زنگ میزنم.
رگ‌های واریس میتوانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بیهستی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز و وودلند هیلز. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با حقوق از کارافتادگی، بیمه‌های دولتی، با من مگی جلیلوند و همکارانم تماس بگیرید.
310-445-3322 310-445-3322.
هفت شب
با افشین گرگین،
هر پنج شنبه هفت شب از 670 ام رادیو ایران KIRN
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 ام سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگو داشته باشم، با آقای دوستانی که در لس آنجلس هستن میرسونم که کنفرانس کودک درون رو با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی همین امشب پنج شنبه 31 می در گلندل در 117 لوئیس جنوبی نزدیک هاروارد و برند برگزار خواهم کرد از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر. کودک درون همین امشب در گلندل، البته خودش اونجا نیست ولی به هر حال محل برگزاری کنفرانس اونجاست. ضمن دو سفر هفت شب و هفت روزه در پیش داریم، یکی از بارسلونا در اسپانیا و دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس که از جمعه 29 جون تا ششم جولای ادامه خواهد داشت، و دیگری سفر هفت شب و هفت روزه است از ونکوور کانادا به آلاسکا که از جمعه 20 تا جمعه 27 جولای برگزار خواهد شد. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. ضمناً اگر مایل هستید که همیشه درباره برنامه‌های من راحت اطلاعات رو به دست بیارید، کافی است که هولاکویی رو HOLAKOUEE رو به 70,000 تکس کنید. 70,000 تکس کنید و اطلاعات مورد نظر رو دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش می‌کنم بفرمایید.
من از برنامه‌تون این واقعا اولین باری که من می‌خوام با یه دکتری درباره مسئله‌ای که الان چند وقت باعث سوال شده واسه من می‌خوام صحبت بکنم باهاتون. راستش من 6 سال از ایران اومدم بیرون، الان در اورنج کانتی هستم و به قصد تحصیل اومدم. دانشجوی خوب، دانش آموز خوبی بودم تو ایران، ولی به خاطر مسائل دینی نتونستم ادامه تحصیل بدم و بعد از مثلا یک سال و نیم که چالش از ایران بیام بیرون یا نیام تصمیم گرفتم اومدم توی آمریکا و تحصیلاتمو کردم. الان هفته دیگه گریجویت میشم در رشته مهندسی و راستش همیشه که داشتم میخوندم همیشه حرف این بود که به مادرم میگفتم من میخوام برگردم، یعنی همیشه، یعنی این از روز اول من میگفتم، چه به اولش برادرم که اینجا تنها باش بودم میگفتم، بعد مادرم هم که از ایران اومدن پیش من گفتم، ولی هی به من گفتن نه نظرت عوض میشه بیشتر بمون شاید نظرت برگرده. 4 سال پیش رفتم به امید این که مثلا شاید برم و ببینم واقعا ایران عوض شده و یا من عوض شدم، نمیتونم توی آمریکا زندگی بکنم، یعنی بخش توی ایران زندگی بکنم و رفتم، ولی دیدم نه اونطوری نیست و دیدم خیلی بیشتر اونجا میتونم شاید موفق باشم. بعد که دیگه وارد دانشگاه شدم الان حدود 1 سال من کاملا دارم برای شغلایی توی رشتم اپلای میکنم، ولی تا حالا نتونستم جای بدم، با اینکه معدلم هم خوبه، آلموست همه شرایط دارم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 26 سالم.
بله.
بعد نتونستم تا حالا حتی یه دونه اینترنشیپ پیدا بکنم. توی این 6 سال یا توی آزمایشگاه‌های دانشگاه کار کردم یا برای پروفسورم در اسکا سالم یا اینکه توی ریتیل استورهای مختلف برای اینکه بتونم یه ذره خرج خودم رو در بیارم کار کردم. ولی الان که دارم درجه میشم یه مرحله هم که به مامانم میگم میخوام برم. توی ایران آشناهای فامیلی هیچی ندارم.
به من بفرمایید شما فقط یه برادر و مادر داری؟
نه نه، من 2 تا برادر دارم، من وسطی هستم، یه برادر کوچیک دارم یه برادر بزرگ دارم، هر دوتاشون اینجا هستن.
مادر جون کجا؟
مادرم هم اینجا هستن.
پدر چی؟
پدرم من 15 سالم بود پدرم فوت کردن به تصادف.
خب اون وقت اون 2 برادر هیچ کدوم ازدواج کردن؟
نه، برادر بزرگم نه، کوچیکه هم نه، کوچیکه الان دانشجو بزرگ گریجویت شده از UCLA الان کار.
خب حالا بذاری سوال بکنم، اگر شما الان جای کار خوب پیدا میکردی چه میکردی؟
من هنوزشم میگفتم میخوام برگرد.
خب چرا اگر دوست دارید برید نمیرید؟ مشکلتون چیه؟
من الان دارم میخوام برم، یعنی دارم میرم، یعنی من 15 که گریجویت میشم 17 بلیت گرفتم دارم میرم، واسه 3 ماه دارم میرم که ببینم چطوریه، تا اینکه یه 9 ماه دیگه واسه فوق لیسانسم مونده که اونم بخونم. این 15 لیسانس هم میگیرم، 9 ماه بعدش تو لیسانس هم.
بذار یه سوالی ازتون بکنم، بذار از در اداره مهاجرت که مشکلی نداری، سیتیزن شدی؟
بله بله من سیتیزن هستم.
خب من فکر کنم چون تصمیم بسیار درستی عزیز، یعنی تصمیم درستی است که شما برید اونجا با توجه به اینکه دیگه این کار دانشگاهتون حداقل در یه مرحله تمام شده و اونجا برید ببینید شرایط امکاناتتون برای زندگی چه هست و اگر مناسب و درست بود بمونید، اگر نه برگردید. شما که هم راحت میتونید وارد امریکا بشید هم برید ایران، هم دوست دارید و ترجیح میدید، اصلا جایی نداره که گوش به حرف کسی دیگه بدید.
دقیقا، چون خیلی ها به من میگن نه، یا خیلی ها به من میگن مثلا تو اشتباه میکنی تو ایران اون نیست، ولی من با اینکه تو ایران میتونم بگم چند تا از آشناهای پدرم که مثلا خود پدرم مهندس بودن هستن که شاید من به اگه به اونا رو بندازم میتونم به یه جای بیشتری برسم.
نه مثلا ببینید عزیز، نصب کنید، اصلا مسئله من اون نیست، موضوع من این است که شما کی میخواید تصمیم نهایی بگیرید، شما کی میخواید بچه دار بشید بگید تا 100 سال دیگه من این بچه منه، من به هر حال مسئولیتایی دارم. شما میرید اونجا نتونستید برمیگردید. این کسانی که ببینید، اگر شما میگفتید اینجا دیگه نمیتونم برگردم و مسائلی بود، آدم میگفت خب این سنگر رو خالی کردن به امید سنگر مبهم، نه، ولی شمایی که میتونید برگردید، شمایی که دوست دارید، اتفاقا بهتره برید اونجا. اگر تونستید بمونید و خوشتون اومد بمونید، هر وقتم که نظرتون عوض شد برگردید، اما اگر برگشتید یا حداقل خاطرتون آسوده است که فکر ایران و موضوع ایران رو از سرتون بیرون کردید. من اصلا تعجب میکنم که اصلا پرسشی نداره، اصلا شما چرا یه همچین انتخابی رو میکنید. اینکه دلایلی که در ذهنتون دارید واقع بینانه هست یا نیست در حالی که مهمه، ولی چون میتونید تجربه کنید و اگر اشتباه بود یا دوست نداشتید برگردید، فقط امیدوارم لجبازی نکنید که چون گفتم میخوام برم حالا با وجودی که اینجا بده میمونم. اگر واقعا با خودتون صمیمی و صادق باشید که تا زمانی که فکر میکنید ایران برای شما بهتره اونجا بمونید، و اگرم نه حاضر باشید قبول کنید که نظرم رو عوض کردم برگردید، مثلا مشکلی نمیبینم.
نه میگم لج بزن، من میگم من بیشتر به خاطر حرفای راست توی خانواده یا دوستام، مثلا همه به من میگن که نه رو اونجا
چرا
پرانه.
چرا
نمیدونم یعنی ببینید
نه مردم که نمیدونم بی دلیل حرف زن، برید اونجا چی میشه؟ یه کشوری است که مالش
دقیقاً. من خودم تا 20 سالگی اونجا بودم. خب نه یه بار پلیس منو گرفت، نه یه بار کسی منو اذیت کرد، با اینکه من خودم اقلیت مذهبی بودم. خب همه این چیزا بود، ولی هیچ موقع من مشکلی نداشتم توی اونجا. و بقیه مثلا بهش میگم تو چرا مثلا میگی من نرم، میگن که اونجا بگی یا آخه منو که نگرفتن. یا من آدمی
البته این که نگرفتنتون نه متوجهم، این که نگرفتنتون معناش نیست که نمیگیرنتون، ولی این خطرات همه جای یه جوری وجود داره. مادام که شما به نوعی فعال نیستید معمولا کسی با شما کاری نخواهد داشت. علاوه خب اینجا هم یه جورایی دیگه مطرحه، برای شما دوست دارید برید. ببینید حرفای دیگران حرفایی است که میتونه درست باشه برای یه قاعده کلی، برای شما هم میتونه درست باشه، ولی شما هم تجربه شون نداشتید، هم الان دوست دارید برید، هم اینجا حالا به هر دلیلی کار مناسب رو پیدا نکردید. من دلیل نمیبینم. بعدم اون کاری که شما میکنین که اصلا برای هر کسی درسته. یادم دو سه ماه بره محیطو ببینه، نه اینکه حالا رو بزنید، خودتون رو معرفی کنین. امیدوارم کارتون و تواناییتون طوره باشه.
من با دو تا شرکت مهندسی تو ایران تماس مثلا گرفتم، تونستم با مدیر عاملاشون هم صحبت کنم، مثلا گفتن تو اگه هنچی مدرک داری سریع بیا من رزومه هم حتی دیگن اونا از اینجا برشون پذیم، گفتن ما با هات همکاری میکنیم، مثلا تو علوم تحقیقات من رفتم اینجا تلفنی، گفتن یه روزه مدرک تبدیل میشه چون دانشگاه خوبی هستی. اینا رو همه رو پیگیری کردم، ولی فقط سوالی که من الان مثلا یه چاهی دارم نزدیک میشم به رفتن باسم هست اینه که آیا اینی که من دارم میکنم درسته؟
من کاملا درست میدونم عزیز، من اصلا تعجب میکنم. من آدمایی که بتونن یه خواسته ای که دارن رو بتونن بدون ضرر و خطر جدی تجربه کنن بهشون توصیه میکنم تو این گونه موارد اصلا برن تجربه کنن. یعنی شما برید از نزدیکم، طوری که به دوستانی که در ایران هستن میگم اگه میتونید بیاد امریکا خودتون ببینید اوضاع رو از نزدیک ارزیابی کنید، با یه دقتی دنبالش باشید، بعد یه تصمیم بگیرید. شما در حقیقت کاری که میخواید بکنید اصلا مهم نیست که این میل شما از کجا میاد، تجزیه و تحلیلاتون چی. امیدوارم اشکالی براتون پیدا نشه، امیدوارم به خاطر موضوعی خطری شما رو تهدید نکنه، چون به هر حال یه مقدار شرایطی هست که مسائلی رو ممکنه بیافرینه، ولی به خاطر اونا نمیشه اینجا موند و اون میل شما رو عملی نکرد. اینه که من دلیلی نمیبینم که شما، ولی با ذهن باز، با واقع بینی، بدون بازی و لجبازی برید اوضاع رو ببینید. اگر دیدید که اونجا میشه ماند بمونید، اگر نه بیایید. بعدم حسد کار اینه که عرض کردم 8 ماه دیگه یه دفعه یه اتفاقاتی افتاد و دیدید جای شما نیست، خب یه بلیط میخرید و برمیگردید. شما که مسئله برای برگشت ندارید، دلیل ندارید.
یه سوال دیگه بحث اینو می‌پرسم، این یه چیزی که من با مامانم هم دیدار بحث دارم. مامان من که 5 سال پیش اومدن، ما خیلی از زندگیمون هنوز توی ایرانه و مامان من میخواد بگه، میگه من میخوام همه رو بفروشم بیارم آمریکا. من یه کسی هم که بین دو تا داداشام میگم همه رو نباید بیاری، یه ذره چیزا رو باید بذاری تو ایران بمونه، چون که اونجا میتونی بهره بیشتری بگیری، اونجا میتونی اجاره بیشتری بگیریم. میخوام بذارم این مخالفت من با مادرم درسته.
نه اون نظرتون میتونه درست نباشه عزیز، برای که ببینید در ایران درست است که درآمد ریالی شما ممکنه بالا باشه، ولی وقتی در مقام مقایسه با افزایش قیمت ها و نرخ برابری با پولای خارجی یا ارز میبینید اهمیتش کم میشه. ببینید شما فرض کنید آمدید یه صندلی خریدید 10,000 تومان، الان وقتی این صندلی شده 15,000 تومان و یا دلار از 1,000 تومان شده 1,500 یا 1,800 تومان، نه اون موقع اون 100 تومن اضافه توجیه کننده نیست. به همین است که بانک ها چرا اونجا دارن 20 یا 21 یا 22 درصد بهره میدن، برای که نرخ تورمونه. یعنی در حقیقت شما یه 100 تومنیتون میشه 80 تومن، حالا میان به شما 20 تومن بهره میدن که میشه 100 تومن، و بعدم میتونه این اوضاع بدتر بشه. از نظر مالی نظرتون درست نیست. اینکه اصولا درآمدتون یا ثروتتون رو پخش کنید همیشه کار عاقلانه ای هست، ولی اگر ملک هنوز درست است که افزایش قیمت ها و افزایش نرخ مثلا یا بی ارزش شدن ریال مطرحه، ولی نه برای ماجرای ملک، دست به ملکی نزد. ولی
چند تا ملکی که پدرم برام گذاشته،
نه اگر همینقدر که مطمئنید از مالکیتش، من دلیلی نمیبینم که اونا رو بفروشید بیارید، مگر اینکه یک قیمت خوبی بخرن، دو مشکلی برای انتقالش نش باشید، سه به این پول اینجا احتیاج داشته باشید. اگر اون سه تا مورد هست، قیمت خوب میخرن، پول رو میشه بدون گرفتاری های حقوقی و قوانینی که همکنون هست وارد کرد و تا اینجا گرفتار مالیات دولت امریکا نشد. و سه به پول اینجا احتیاج دارید، بله، ولی اگر به پول احتیاجی نیست یا مشکلی برای آوردنشه، مثلا دلیل نمینم که بفروشید که بعدا با پولش گرفتاری پیدا کنید، ولی اونجا پول رو نفروشید، یعنی ملک رو نفروشید، بذارید تو بانک برای 20% بگیرید، اون کار درستی نیست عزیز، برای اینکه ارزش ریال میتونه به یک باره حتی به نصف الانش برسه و اون وقت در حقیقت پول از بین رفته، در قیمت ها دو برابر شده، اون وقت پشیمون میشید. من متاسفانه به آخر برنامه رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیز، خواهش میکنم. شنگان عجبان، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجمی. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
چه هوایی، خیلی وقت بود دلم میخواست بیام هوایی.
میبینم مایو هم پوشیدی، بالاخره برای رفع موهای زائد کجا رفتی؟
رفتم درمابه.
راضی هستی؟
خیلی، کارشون حرف نداره، به خاطر جدیدترین دستگاه‌های لیزر رو دکترها و نرس‌های با تجربه و قیمت‌های استثنایی‌شون بیشترین لیزر رو در امریکا انجام میدن.
اعتماد به نفس بیشتر حاصل تجربه شما از درمابه خواهد بود. 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.
بعد از هر تصادف سعی کنید از محل تصادف و یا زمین خوردگی عکس بگیرید.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکوجان میلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سن وینسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد.
داروخانه های سینتری.